انتخاب استهداف، انتخاب بهترین هاست.
من کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی، هر دوشنبه ساعت 7:40 تا 8 صبح به وقت لس آنجلس در برنامه سلام امروز با ارائه مطالب داغ حقوقی و قانونی با شما همراه هستم.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدنی، 818-999-99-99 و یا 818-89.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود. پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح ها از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. سلام، بفرمایید.
من حوزه 7 ساله که با یه آقایی رابطه هستم.
ببخشید ببخشید، صداتون خوب نیست، کاری میتونید براش بکنی؟
بهتر شد،
بفرمایید. 7 ساله با یه آقایی
زندگی میکنیم با هم.
شما چند سالتونه؟ ایشون چند سالش بود؟
هر دومون 37 سالمونه.
آیا ازدواج قبلیش کدام داشتی؟
نه.
آیا فرزندی از این رابطه داری؟
بله، 1.5 سال.
پسر یا دختر؟
به دختر.
چرا با هم ازدواج نکردیم؟
ازدواج کردیم، میگم 7 سال با هم ازدواج کردیم. از 8 سال پیش با هم دوست بودیم، 7 سال با هم ازدواج کردیم.
میفرمودید، خب؟
بله. من به خاطر مشکلاتی که تو خونه داشتم، من 8 سالگی من بود پدرم از دست دادم، مادرم ازدواج کردن و یه بچه هم از ازدواجشون دارن و الان هم دارن زندگی میکنن و هیچ وقت نه پدر خواندم نه برادرم من دوست نداشتن و من سعی کردم که جانب احتیاط رعایت کنم. موقعی که از اون خونه میخواستم بیام بیرون، نمیخواستم از چاله در بیام بیفتم تو چاه. برام یه سری چیزا واسه خودم گذاشتم ولی مثل اینکه زیاد درست نبوده. یه مقداریشون اخلاقشون خیلی تنده، زود عصبانی میشن و یه مقدارم حالت دپرشن دارن و من با این وجود گفتم که اوکی، مثلا من با ایشون ازدواج میکنم. قلبن احساس میکردم آدم مهربونیه و گفتم که من زندگی رو میسازم، درست میشه، همه چی درست میشه و زندگی کردیم و کردیم و کردیم. مطمئن نبودم بخوام بچه داشتم ولی گفتم که اوکی، سنم داره میره بالا، پس بهتری یه بچه رو داشته باشم و اگر که هنوز مثلا اگر الان 30 ساله بودم، من هنوزم بچه نداشتم، اینو میدونم و یه جورایی از بهش فکر میکنم میگم شاید خودخواهی بوده. به هر حال الان صحبت چیز دیگه. من خیلی اخلاقای تندی دارن و این وسط مادرشون هم دخالت هایی می کنن و ایشون هم از مادرشون دفاع می کنن و و و حالا از وقتی که بچه دار شده اخلاقش تندتر هم شده، یعنی این اخلاق تند که میگم صرفا داد زدن نیست، نه، یا هم مثلا سر یه چیز خیلی کوچیک، یا هم مثلا میگه سی تا فوش میگه، یا یعنی که مثلا میگه بلند شو برو از اتاق بیرون، میگم حالا نشستم، نه برو همین الان از اتاق برو تو باید بری بیرون، اوکی میرم حالا بذار یه دقیقه بشینم، نه همین الان برو بیرون بری، میگم تا میزنه دو سرم، یعنی به این راحتی.
شما از کجا تلفن میکنی؟
از امریکا.
شما چه مدتی خودتون در امریکایی؟
چند سالی هست، قبلش هم کانادا بودم و هم چند سال امریکا هم کانادا با هم ازدواج کردیم. بعد
ایشون چند سال تو کانادا یا امریکا؟
جانم؟
ایشون چه مدتی در کانادا یا امریکا هستن؟
هر دومون حدود 12 سال از ایران زدیم بیرون و رفتیم کانادا، بعدش هم که با هم که ازدواج کردیم کانادا با هم بودیم و با هم اومدیم امریکا. و
شما چی خوندید چه میکنید؟ ایشون چی خوندن چه میکنن؟
من کامپیوتر خونده بودم و داشتم میرفتم که مثلا برای خودم یه گول گذاشته بودم که مسترز بایومت بگیرم، بعد ایشون جاه من رو عوض کردن، برای چی میخوای این کار کنی الان، میخوای چند سال دیگه درس بخونی، بعد انجینیرینگ شغلیه که تو بعد کل هفته رو پول بری سر کار، این کار به درتا نمیخوره اینا، خلاصه راه هم عوض کردم، الان ریل استیت، ولی فعلا خونه نشستم به خاطر بچه‌ام، فعلا گفتم که یه مدت خونه میمونم تا بچه‌ام از هر چیزی برام واجب‌تره.
همسر اون چی خوندن چه میکنه؟
ایشون مهندس الکترونیک.
تو رشته خودشون کار میکنن؟
بله.
به من بفرمایید شما خودتون یه برادر دارید، ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
نه نه، اون برادرم ازدواج مادرم با شوهرشون هست، ایشون اصلا یه 14-15 سال از من کوچیک‌تره و تنها خواهر برادر هم دیگه هستیم، یعنی اون
نه متوجهم. آخه شما یکی از حرفای زدید گفتید که برادرم من دوست نداره، منم همینجوری مونده بودم یه بچه‌ای که در 12 سال، چون من 8 سال دوست ندارم، خب در که نداره.
اون برای من خیلی، برای منم خیلی عجیبه، چون من خیلی سعی کردم برایش خواهر خوب باشم و یعنی از بیرون که میرفتم، چون از من خیلی کوچیک‌تر بود، من کار می‌کردم سنگم حتما برایش یه چیزی بخرم، هر سال کیک تولدش سنگم بهترین و قشنگ‌ترین کیک واسه من سفارش بدم، کادو برایش بگم و و و، ولی از همون کوچیکی که مدرسه این میرفت من به چشم کسی نگاه میکرد که قرار اسمیراس رو باش قسمت کنه.
اصلا معنی نداره از دم، اینا توهمات شماست. یعنی چی بچه 6-7 ساله به ارسا
میگه اینو؟
بچه 6-7 ساله برمیگرده میگه وقتی پدر و مادر
نه 6-7 ساله نیست
شما،
نه الان 20 خورده سالشه.
نه من راجبه اون زمان میگم که 6-7 سالگی شما درش میخوان.
نه نه 6-7 ساله بود، نه نه 6-7 ساله بود، بچه بود ولی از اون موقع که رفته دبیرستان واقعا.
حالا شما میشه این احکام برای همه صادر نکنید که کی چرا چه. نه حالا بیا راجبه همسرتون بگید، ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
یه برادر دارن.
بزرگتر کوچکتر؟
4 سال بزرگتر.
خب به من بفرمایید که ایشون قبول داره که آدم عصبانیه یا نه؟
ایشون میگن که بله من عصبانیه.
آیا ایشون
به قول خودشون میگن که یکی منو ببینه لبخند میزنم نمیدونه فلوت مصابی بخشه تو خونه چه چیزی هستم.
بله به من بفرمایید که ایشون که با شما درگیری فیزیکی پیدا میکنن، خب متوجه پیامدها و عواقبش هستن یا نه؟
بله میگن که تو باید اخلاق منو بدونی، بدونی که چیزای منو ناراحت میکنه و دیگه عاقبتش با خودته، از بله سرسته با خودته.
ولی عاقبت کتک زدن ایشون با شما کجاست؟ من زندان نیست.
آدم فوق العاده باهوشی آقای دکتر، خیلی باهوشه، برای همین اکثر اوقات 99% مواقع جوری میزنه که پدر من در میاد ولی هیچ اثری ازش نمیمونه.
شما وقتی که ایشون اینقدر باهوشه جوری شما رو میزنه که پدرتون در میاد از سرشم باقی، شما برای چی تو این رابطه موندید؟
ایشون من چیزایی که میبینم آی دکتر، از حساب کنی از هر 10 روزی ایشون 3-4 روز قربون صدقه میره و میگه اصلا بهتر اصلا نیست، اصلا تو یه دونه یا اصلا تو یه بعد از خونه بری بیرون من میمیرم، اصلا فکر این که منو ترک کنی اصلا نکنه، من عاشقتم، اصلا نمیدونی من چقدر دوست دارم. و 3-4 روز داونه، یعنی اصلا ترجیح میده باشه که حرف نزنه، حتی امکان داری تو اتاق یه لحاف بگیش رو سر خودش، یعنی من لحاف
خیلی خوب. نه ببینید، اولا تلفنتون یه چیز عجیب و غریبیست، از امریکا اولین بار من میدم. این چرا اینقدر سوت عجیب و غریبی میکشه عزیز، یا یه جایی نزدیک وسایل دیگه؟ خاله خب ایشون معلومه منیک دپرشن دارن، چرا نمیرن دکتر؟
میگن که من هیچ دکتری قبول ندارم.
ایشون از شدت باهوشی به اینجا رسیدن؟ این نگاه واقعی
ایشون از
عزیز من
مثلا مدرسه میرفته همیشه شاگرد اول بوده، کنکور رتبه دو رقمی آورده، با معدل 18 از یک از بهترین دانشگاه ایران لیسانسش گرفته و بعدش هم الان هم سر کار به کار 3 نفر رو داره انجام میده و کاری که فوق تخصصیه و هیچ چپ و راست هم هی تو شرکت را میرن نبش میگن یا جینیس یا جینیس یا جینیس. خب اینم باور شده دیگه. خب. و واقعا هم یه کارای یه چیزایی به عقلش میرسه که به عقل جنم نمیرسه، ولی خب
حالا اینا عزیزم اونا که ویژگی علمی شونه، ولی آدم باهوش توانایی برای تشخیص واقعیات داره، یه توانایی برای اینکه علل و عوامل پدیدار چه هستن در حد هوش زیاد داره. ایشون اونا رو نمیبینه که خودش داره رنج میبره، متوجه نمیشه چند روز میره زیر لحاف و حال بدی داره، متوجه نمیشه که رابطش با شما توریست.
میگه من از دبیرستان اینجوری بودم. من بحث نکردم
سرکار خانم، من نگفتم ایشون از کی اینجوری بودن. من که نمیتونم بگم آدما رو میزنم من از دبستان جودم، چه فرقی در ماجرا میکنه؟ ایشون که نمیتونن همسرشون رو کتک بزنن بعد برگردم بگم از دبیرستان اینجوری. کدوم دادگاهی همچین مطلبی رو میپذیره؟ او ببخشید پس خیلی عذر میخوام که مزاحمتون شدم. آخه شما هم یه جوری حرفایی میزنید که به نظر من اگر ایشون این حرفا رو میزنن که نشون دهنده دو تا آدم گرفتار و بیماره و شما دارید حرفای ایشون رو تایید میکنید.
بله من چیزی تایید نمیکنم. من الان توی این موندم که پدر خوبیه با بچه‌ش، یعنی با دخترم فوق العاده دوست داره و خیلی باهاش خوبه، مهربونه، خیلی دوستش داره.
شما به من بفرمایید که شما رو هم دوست داره با شما فوق العاده خوب و مهربونه؟
میگم هفته که هفت روزه
عزیز من
اگر خوب و مهربونه، ولی یکی دو روزش واقعا بده.
سرکار خانم ممکنه من بفرمایید یه قاتلی که الان میبرنش دادگاه یه نفر رو کشته 37 سالشه، 3 میلیون نفر رو تا حال کشته، خب یه نفر رو کشته بعد از 37 سال، یا آدمی که تصادف میکنه خودش میمیره که دیگر رو میکشه، تمام عمرش در حال تصادفه، بعد از 100,000 مایل رانندگی یه نفر رو کشته؟ این چون استدلال که بعضی از اوقات چون خوبه آدم ها وقتی بدن یک آن که رگ قلب من بگیره منو میکشه، این که 1,000 بار رگ قلب من در روز زده و نگرفته که مسئله. آخه این چه استدلالاییست که شما میکنید؟ آخه اینا مثلا بویی از واقعیت و علم و عقل درش نیست قربونه تو. یا آدم فقط سالی یه دفعه آدم میکشه، یا آدم سالی یه دفعه چاقو میکشه، بقیه اوقات نمیکشه. شما هیچ استدلال اینجوری رو هیچ کسی میپذیره؟
من یه چیزی هم بگم، من آدمی هستم که خیلی رو بازی میکنم، اینو بیرو درواسی بگم، من شاید درست نباشه الان دو خط رادیو اینو بگم، ولی ماهی یه روز من واقعا بد میشم، خودم میدونم ماهی خودم یه نصف روز در ماه کار ما معمولا یکی دو روز کارشو خوب نیست، من واقعا اون موقع بد میشم، اینو خودم میدونم.
ممکنه من بفرمایید من اگر قاتلم مقتول هم هفته یه دفعه حالش بد می شده چه ارتباطی به اتفاق بد داره؟ و شما روزی هم که می دونید بر ما روزی یه روز نصف روز بد می شید تش ببرید یه جایی بچه رو بدید دست یه کسی برید یه روز بعد برگردید؟ آخه عزیز اینا که به هم، من راجع به شوهرتون رابطه حرف می زرم، رفت رفتید شما سراغ خودتون.
شما آخه همی که دارم میگه تقصیر خودته.
آیا حرفی که ایشون میزنن درسته یا غلطه؟
میگم من نه اینجوری نیست که مثلا اگه هر هفته ما دعوا داریم من هر هفته تقصیر من باشه، نه ماهی یه بارش قبول دارم تقصیر من، مثلا هر 3-4 هفته یه بارش آره من میپذیرم، چون من میدونم بد میشم، تحملم کم میشه، زود از کوره در میدم. من الان یه مدتی که به قول اینجا یه زیپ تاپ من زیپو کشیدم دیگه، زیاد سعی میکنم حرف نزنم که دعوا درست نشه که یعنی میگه اینو میخوای هر چی تو راحتی، اونو دوست داری هر چی تو صلاح میدونی، اونجوری باشه چش. یعنی این شدم من الان یه مدت این شدم که فقط فعلا نگه دارم، چون یه صحبت شما روز میکردیم میگفتیم که بچه که بدون پدر بزرگ میشه هر چه آدم دیگرم بتونم برش جبران کنم 20% قضیه رو میتونم جبران کنم، آخر خود پدر شخص پدر وقتی نیست 80% اون بچه اونو کم داره. خب من نمیخواستم بس این شخصی فکر من نمیخوام بچه هم اینجوری بشه، یعنی فکر من اگه بیام بیرون یه جور خودخواهیه.
حالا روی خط باشید، پیام ها رو بشتیم، صحبتون با هم دار شنگان عجبند با ما باشید.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی نارسایی و اشکالات رگهای پای شما را معالجه میکنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریس و رگهای پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
جون چه عجب یاد دوستان راه دورت افتادی.
خبر خوب دارم.
جدی چه خبر؟
کران ولی مارکت یادته تو میشن بیهو حالا اجناسشو به همه دنیا میفرسته.
وای عالیه، یعنی من روی کامپیوتر سفارش هر جنسی رو که لازم دارم میذارم و برام میفرستم به آلمان یا به خواهرم تو فیلیپین یا هر کس هر جایی که هست.
دقیقاً، نه فقط کران ولی مارکت به همه دنیا پست میکنه، خبر بهتر اینه که همون قیمتهای پایین سوپر رو میپردازی، تازه علاوه بر حراج هفته از حراج آنلاین هم استفاده میکنی.
برام بگو چطوری که میخوام همه فامیل و دوستامم خبر بدم.
تلفن رایگان 844-SHOP-WWG که میشه 844-746-7994 و وبسایت wholeworldgrocery.com Your local market online.
در پی پیامد تصادف و صدمات ناشی از کار فقط یک نام بر زبانها جاری است.
پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات.
چون پرونده بزرگی بود به پیام شایانی مراجعه کردم.
یکی از دوستانم گفت برو پیش پیام شایانی.
جزم دای تاکسی همکارم بهم گفت پرونده تو ببر پیش پیام شایانی و من هم این کار رو کردم.
پیام شایانی پیروز بر شرکت‌های بیمه با هزاران پرونده موفق و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت، یک تانامی است در تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی و همکاران در وودلندز، لس آنجلس، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان خوزه با شماره 818-777-7777 و یا Lucky 7 7 خوش شانسی 7 روز هفته در خدمت شماست.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
اگر تصادف کرده اید و یا هنگام کار صدمه بدنی دیده اید، از شما دعوت می کنم که در روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه از ساعت 7:40 تا 8 صبح به صحبت‌های من پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار توجه فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله دکتر، عرض میکردم خدمتتون که من الان یه مدتی که اصلا کلن سعی میکنم سکوت کنم، یعنی خودشم متوجه شده، ولی جالبه که اینو به خودش گرفته. اون روز من خیلی اخلاقم بهتر شده، گفتم چرا، ببین ما دیگه با هم درگیری نداریم، تقریبا خیلی به ندرت پیش میاد.
ببینید عزیز، ماجرایی که شما برای من به گونه‌ای که تعریف میکنید، اگر کمک حرفه‌ای نگیرید و یه آدم آگاهی کمکتون نکنه، دیر یا زود مسائل مشکلات جدی پیدا میکنه. اینکه ایشون در یه زمینه‌های فوق‌العاده خوبن عالیه، ولی من نگرانیم این است که مثل بسیاری تبدیل بشن به یه آدم ناقص الخلقه، یعنی فرض کنید دست و پای اندازه دارن، سری دو برابر، و نوعی هم که شما به موضوع نگاه میکنید و یا تصمیمی که همکنون گرفته اینا کار نمیکنه. عزیز، فرو خوردن خشم به زودی ما رو تبدیل میکنه به یه حالت دشمنی با خودمون و دیگران، ادامه پیدا کنه تبدیل میشه به تنفر، هیتریت، تنفر به بدترین نوع استراب که پنیک اتاکه، به بدترین نوع افسردگی که با عصبانیت میل به کشتن و خودکشی هست، و با عصبانیتی که حالت ریج داره، یعنی کاملا کنترل از دست دادن. این شما کاری که دارید میکنید هیچ مشکل و مسئله رو حل نمیکنه اساس تو دنیای امروز، و بعدم با توجه به شرایطی که شما دارید، به نظر من کوشش کنید اگر اون روزایی که خوبه، اون روزایی که با شما راحته، بهش بگید تو داری یه جوری و منم به یه جور دیگه رنج میبری، ولی هیچ دلیلی نداره. با توجه به توانایی های ما، قابلیت های ما، شرایط زندگی که داریم، ما این چنین رنجور و پریش باشیم. بیا بریم با یه کسی صحبت کنیم، شاید فقط یه تصور و توهم منه، بیا بریم صحبت کنیم ببینیم آیا برای مسئله و مشکل اون کاری میتونیم بکنیم. تو میتونی راحت تر باشی، من میتونم راحت تر باشم، هر دو از زندگیمون بیشتر لذت ببریم و کمتر رنج ببریم. به تدریج این اگر در ایشون بنشونی، بعدا میتونید کمک بگیرید. ولی این رایی که شما انتخاب کردید، تو حرفایی که شما میزنید، تو من اگر یک کمی قبل از پیام ها به شما میتونستم یکی دو تا جمله بگم، شما رو میتونستم به گریه و واکنش بندازم. عزیز، این که زندگی نشد که من
پنیکتکم که میگین من آرزی که کنم میگیرم، چون تپش قلب خیلی شدید میگیرم به حدی که اصلا نمیتونم از اون بلند شم.
اون البته انگزایتی اتک، حمله استرابه، به پنیک نرسیده، ولی میرسید عزیز، برای که من با این نگاه آشنام. این درست بسیم اونی که عزیز آدم مثلا غذا نخوره، یا آدم نخوابه، یا آدم همجوری غذا بخوره دستشویی نره، اینا که با طبیعت انسان سازگاری نداره. اینجوری که نمیشه زندگی، اینجوری خیلی مصنوعی.
خیلی
باحال
صحبت کردم که احتیاج به کمک داری، حتی مثلا میتونی دارو استفاده کنی وقتی که میبینی مثلا خیلی داونی یا خیلی عصبی هستی یا هر چیزی. این که نمیشه که من این حرفا بزنم، گفتن که اون کسی که میزنه یکی رو میکشه یه لحظه بوده، یه لحظه عصبانی شد، چوب برداشت داره تو سر یکی، تموم شد. و اون که تمام هفت روز هفته که چاقو نمیزده تو شکم مردم، آخر شد مثل که قاتل یه باری عصبانی شده، جلو عصبانیتش رو نگرفته. من خیلی از این حرفا بهش میزنم، ببین تو باید کنترل کنی. من از اولش اینجوری بودم، من از دبیرستان اینجوری بودم، من اینجوری زندگی کردم، حالا هم راحت بودم، مشکل نداشتم تا اینکه به تو برخوردم. و
اگر ایشون آخه عزیزم، تو اگر همیشه اینجوری بودی، پس یه کسی بوده تو رو به این جایی که من میرسونم میرسونه، پس همیشه اینجوری بودی. اگر راحت زندگی می‌کردی چوری راحت زندگی می‌کردی، اگر تو همیشه این گونه، خب این پرت و پلاها چی؟ آدم همینجوری که نمیتونه مدعی بشه. بله، مثلا همه این حرفا درست، با تاریخ من چیکار کنم؟ من در مقابل تو چه کنم؟ من برم از این زندگی، بمونم تو این زندگی؟ این میگی بمون، خب من مگر آدم نیستم؟ من یه کسی نیستم که دارای حس و احساسم؟ من که نمیتونم بدونم موجب درد و رنج یه کسی میشم، یه کسی فقط با من دشمنی پیدا میکنه و بعد اون وقت بشم همسرش. آدم میره به نزدیکترین کسی که فکر کنه دوستش داره نزدیک میشه، نه به دشمنش. آقا این حرفا چی عزیز؟ یعنی ایشون حرفا هیچ واقع بینانه نیست. شما البته به نظر من با وجود اینکه همه این آگاهی ها رو دارید خودتون میزنید به اون را، برای که همون حرفایی که من کوشش کردم به شما بزنم شما خودتون خیلی بهتر اونو هم میدونید هم زدید. خب بنابراین
من خودم میدونم من مشکل دارم. چند سال پیش با شما صحبت کردم و شما خیلی هم اوایل صحبت هم فهمیدین که من یکی از والدینم از دست دادم و گفتین کسی که بین 8 تا 12 سالگی والدینش رو از دست بده تا آخر عمرش ترس از دست دادن کسی که دوستش داره رو داره، ترس از دست دادن اطرافیانش رو داره. و من هم چه آدمیم، یعنی با این نفر حتی دوست میشم یا یعنی مثلا میخواد بیاد تا خونه من، اون آدم همش میترسم نکنه الان تصادف کنه، نکنه الان مثلا بمیره، نکنه دیگه نیاد، نکنه نکنه. من این ترس دارم تو وجودم. آره من ترس از دست دادن دارم. من همیشه دارم میخواد یه زندگی آروم داشته باشم و الان هم دارم زور میزنم که داشته باشم.
نه آخه این کار به زور ارتباط نداره عزیزی، مثل که من زور بزنم کوه رو جا به جا کنم. نه کوه جا به جا میشه، نه زور من تغییر در اوضاع وجوده. زور من به درد تغییر یه صندلی یا میز داره. علاوه ببینید عزیز، این که باز شما هم دارید استدلال او رو میکنید، همونطور که به درستی میگید شما روزی که پدر رو در یه چنین شرایطی از دست دارید تو اون سن، اونم به فرزند تک تنها، معلومن همیشه این گرفتاری شماست. ولی این همیشه گرفتاری شماست یعنی در 8 سال و نیمه شما دو تا میخ بزرگ زدن تو پای شما و از اون به بعد شما لنگان و لنگان. ولی شما قرار بید میخوا رو در بیاری. اولا شما اصلا چی کار به ایشون دارید که دکتر میاد یا نمیاد؟ شما خودتون برید کمک بگیرید. و بعدم شما تو جملتون به من گفتید، نمیخوام بگم جملتون رو میخوام بهش استناد کنم، گفتید من به او درم میگم که مثلا تو چنین و چنان. خب معلومه به یه آدمی که فکر میکنه علت درد و رنج شمایی، به یه آدمی که فکر میکنه از شما خیلی برتر و سره، شما برگردید بگید اشکال کار زندگی ما تویی. خب معلوم زیر بار نمیره عزیز. شما باید حرفتون این بود اونگونه که من به شما گفتم، ما تو داری احساس کنم داری رنج میبری، بیا بریم ببینیم کاری براش میشه کرد. تو معلومه از من ناراحت و ناراضی هستی، بیا منو کمکم کن که درست بشم که تو رو آزار ندم. چرا میرین انگشت اتهام متوجه اون میکنید که او در مقابل شما اون پاسخهای عجیب و غریب رو بده؟ بنابراین الانم حرف من به شما اینه که عزیز، شما اصلا نیاید، چون شما این مخلوط کردن رو میکنی. اصلا ایشون خوب خوب یا بد بد چه فرقی میکنه؟ من قرار برم مشکل خودم رو حل. یا آدمی تو تصادف خونین و مالین و درب و داغون شده، یا آدم دیگه شیک و مرتب و منظم و بی تصادف اومد شده. برای من باید ببینم خودم چه وضعی دارم. دستم زخم شده، پام شکسته، من یه فکر برای خودم کنم سالمم، بسیار خوب، چی کار دارم به بقیه چه کارم و چه میکنم؟ شما از این حال در بیاید عزیز. شما به نظر من اولا مشکل و مسئله خودتون رو در ارتباط با خودتون حل کنید، ایشون همکاری کنن، رابطتون رو حل کنید. میتونید کمکشون کنید که ایشون بپذیرند یه خبرایی است و یه خطرایی در زندگیتون شما رو تعقیب میکنه و حالا شما مسئولیت یه بچه رو دارید و دیگه نمیتونید تنها هر کار دلتون میخواد بکنید. مثل اینکه پدر مادری که قبلا این قرم کرده میرفته خونه مادرش، اونم قرم کرده میرفته خونه مادرش، بعد از مثلا چند روز تلفن میکنم برمیگرد. حالا شما یه بچه دارید، بچه یه سال نیمه که نمیتونید بذارید بری شما دوتا قهر کنید. یه زمانی بوده شما به هم میکوبیدید، بسیار خوب، حالا باید بچه رو وسط بذارید بکوبید و اون رو وسط له میکنید، خودتون که ماشیناتون خراب میشه. بنابراین عزیز یه مقدار موضوع جدی بگیرید. و اینکه شما فکر کنید به دلیل اینکه هیچی نمیگید اوضاع به خوبی گذشته مسئله رو حل نمیکنه. اولا اگر شما نباید چیزی بگید، یاد بگیرید چیزی نگید و بی خودی سر او و خودتون منت نگذارید که من هیچی نمیگم. اگر باید حرفی بزنید حرفی بزنید، اگر به خاطر اشکالاتی که دارید این حرفو میزنید یا نمیزنید اشکالاتتون رو رفع کنید. به هر حال با موضوع مقدار جدی، ریشه‌ای، اصولی، اساسی برخورد کنید تا سطحی و بعدم ناچار به اون استدلالای عجیب و غریب بشید عزیز. به نظر من کوششتون رو در این جهت بکنید، دو جهت. یکی این که حال خودتون رو بهتر کنید، اهم از این که ایشون بیان یا نیان، اصلا مهم نیست با ایشون باشید یا نباشید. شما 50 سال عمر جلوتونه، میخواد چی کار کنید؟ میخواد رنج ببرید؟ بنابراین شما از خودتون مواظبت و مراقبت کنید که بزرگترین کمک رو به فرزندتون میکنید، حتی به همسرت. دوم ببینید ایشون رو هم میتونید متوجه کنید که موضوعها و مسائل و مشکلاتی هست که ایشون در حیطه کار و تخصصش نیست، همونطوری که در اون زمینایی که ایشون کار میکنه و شما میگید به عده معتقدن نابغن، دیگران ای بس اصلا نمیفهمن موضوعی که ایشون میفهمه، حتی اگر توضیح بده نمیفهمن. خب دنیایی داریم این چنین، دنیای تخصصه، ولی در این تخصص که نباید به توحش رسید. این توحش تخصصی قصه جدی است که ما چون در یه زمینه متخصصی میرفته فکر کنیم بقیه چیزا رو هم ناچار باید بدانیم و یا هرچی ما میدانیم همونه که هست و درسته. خب دوران یه چنین تفکر کوته نظرانه به سر اومده عزیز. اینی که من پیشنهاد میکنم خودتون کمک بگیرید، به خاطر خودتون ایشون رو هم به تدریج به این سمت و سو بکشونید. امید من این است که بتونید مسائلتون رو به درستی مطرح کنید.
من خیلی امیدوار بودم، خیلی هم با صحبت کردم، ولی اون چیزی که در طی این چند سال ما حتی کانادا هم که بودیم من بهش اصرار کردم، ولی نوبه، یعنی اصلا راه نداره، میگه اصلا حرفش هم نزن. من اصلا من برم بشم مشکلاتم و یکی حرف بزنم.
بسیار خوب
است. منم گفته اگر که با کسی حرف بزنیم، مثلا با پدر مادرم یه کسی بگی، یا خودمو میکشم یا یه آب ریزی میکنم که نتونی سرتو بلند کنی هیچ جا.
بسیار خوب. بنابراین شما مواظب خودتون باشید. اگر ایشون همچی حرفایی زده، ایشون بیمار.
اون که میدونم بیماره، ولی اصلا چیکارش کنم؟ نه حاضر دکتر بری، از این مثلا از این طرف یه بچه دارم که اصلا میدونم پدرش دوستش داره، حالا من دوست نداره، بچه‌ای که دوست داره،
نه.
منم که دیگه دوست داره،
ایشون هم ایشون بچه رو هم دوست نداره. آخه معنی نداره عزیز، مثل که بگید برای من فارسی بلد نیست، خودش هم فارسی بلد نیست، ولی با بچه فارسی حرف میزنه. استدلالات رو همینجوری میفرم. نه، منم دارم با اون شدت به شما میگم. بعدم اصلا شما بیاد حرف من درست، حرف شما هم درست، همسر شما اینگونه که شما میگید حالش بده ولی بچهش رو دوست داره. خب به خاطر اینکه بچهش رو دوست داره که پایان ماجرا نیست، بچهش رو دوست داره که دوست داره. من گفتم درباره دوست داشتن و نداشتن بچهش ما بحث بکنیم عزیز. ببینید شما چرا موضوع رو با هم مخلوط میکنید؟ بچهش رو دوست داره که دوست داره. اگه کسی به اندازه اولا بچه‌شو دوست داره، باید خودشو دوستش بشه. حالا اون بکنار. بچه‌شو دوست داره به خاطر بچه‌ش مواظب و مراقبه. بچه‌شو دوست داره، کاری نمی‌کنه که بچه‌شو آسیب بخوره. حالا خب. پس ما هیچ مشکلی نداریم. ایشون همه کارهای خوب و درست رو می‌کنه چون بچه‌شو دوست داره. ولی حرفا به گونه‌ای که شما بهش نگاه می‌کنید، تو استدلال می‌کنید که کار نمی‌کنه عزیز. اینا واقع‌بینانه نیست. بنابراین لطفاً و حتماً خودتون کمک بگیرید. میگید ایشون اصلاً نمیاد و اون حرفایی که شما گفتید رو میزنه، باعث تأسفه. جمله‌مو تکرار میکنم، اگرم ایشون بشنون، امیدوارم بشنون، اگر ایشون این حرفا رو از سر آگاهی و دانایی در شرایطی نسبتاً میدونه چی داره میگه، میگه ایشون گرفتار و بیمار. برای که این حرفا
وقتی حالش خوبه باهاش اینجوری حرف میزنم، سیستم قربون صدقه ای برای
یعنی آروم و همچین قربون صدقه‌ای و سعی می‌کنم خیلی آرزو تون پایینون، ولی در اون شرایط
من
همچین
جوابایی
میگیرم. وقتی
که
حالش برای
که اصلا مثل
که رفته با من میشه. ببینید چه میکنید، بی خودی خودتون رو هم، شما هم خودتون رو گیر گذشته و اینکه من چنین شدم یا همچنان آنچنانی که بوده ماندم نکنید عزیز. ما مثلا اون دو چیزه، هم به عنوان انسان قابلیت تغییر رو داریم به دلیل آزادی و هم امروز راه‌هایی برای تغییر وجود داره. من قرار نیست همیشه حسود یا کینه‌توز یا بدجنس یا افسرده یا نگران یا هر چیز دیگری باشم، همطور که قرار نیست فقط فارسی بدونم، انگلیسی ندونم، همه عمرم نتونم پیانو بزنم. اگه بخوام همه این کارا رو میتونم بکنم در حدی که قواعد و قوانین اجازه میده. لطفاً بهش یک کمی جدی فکر کنید و امید من این است که راه حلی پیدا کنید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
منم خوشحال شدم، یک دنیا ممنون از وقتی به من اختصاص دادید.
متشکرم.
خدا نگهدار.
شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
خب شما حاضری؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف میکنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست. گلچین
این داستان واقعی مجلسون زن هاین با معمول سمیهیش رامین آریانه که همیشه به مردم خلقت کردن.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهاین، مدل بالا میخوام برو به آنهاین، با کی صحبت کنم؟ رامین آریان، مشاوره آشنا رامین آریان. ماما سال نکن بزن بری واسه مرسدس بنز رامین آریان رو بگی.
ما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
یک وکیل بی رقیب بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی و ایروان. 1-866-570-70. مصریانی.com.
چه لباس قشنگی، خیلی وقت بود که دیگه لباس کوتاه نمی پوشیدی.
آره آخه رفتم پیش دکتر رامتین مسعودی برای واریس پاهام، دیگه نه تنها پاهام درد و سوزش و احساس سنگینی نداره، بلکه از شر مویرک های آبی رنگ پاهام خلاص شدم. تازه بعد از معرفی کردن دوستان و فامیل، چندین جلسه رایگان هم برای از بین بردن رگ های ریز و سیاه پاهام گرفتم.
آره چه خوب، شماره دکتر مسعودی رو به من بده، هر چه زودتر من هم از شر این رگ های زشت پاهام و دردشون خودمو خلاص.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز، با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-7171 855-7171.
اگر میخواهید با خاطری آسوده مسائل مربوط به مالیات خود را حل کنید، اگر نگران عادی شدن هستید، به مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز مراجعه کنید. مینو بهبودی اینرول ایجنت و کارمند سابق استیت بورد آف ایکوالیزیشن در مقام ارشد مالیاتی با بیش از 38 سال تجربه در امریکا، بهترین راهنمای شما خواهد بود. مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز همیار و پشتیبان شماست. 213-624-1985 213-624-1985.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقایتون میرسم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو از سه‌شنبه 10 مارچ از ساعت 7:30 شب در اولمپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت. بنابراین دو هفته دیگر سه‌شنبه 10 مارچ تشکیل و تغییر شخصیت در اولمپیک کلکشن 7:30 شب. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 آپریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 27 آپریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده، من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
ببخشید من یه مقدار تایم هم به محدوده، امیدوارم برسم تمام صحبت که میخوام بکنم با شما تمام کنم. آقای دکتر من از ایران زنگ میزنم، 28 سالم هستش، فرزند اول یه خانواده هستم که تفاوت سنین با خواهر کوچیکترم 6 سال هستش و به اضافه این قضیه تفاوت سنی با پدر مادرم هم خیلی کمه. بچه اولم با مادرم تقریبا 17 سال تفاوت سنی دارم، با پدرم 22 سال تفاوت سنی دارم. اصلا تصور کنید یه دختر 17 ساله 22 ساله بچه بزرگ کردن دیگه.
دیگه بهتر از این نمیتونستم بزرگ کنن دیگه، چه کارشون کنن؟
نه تلاششون رو کردن که کارشون درست انجام بدن،
ولی خب از دستشون در نه.
آره نمیشه، حالا یه ایراداتی بهشون، یه تلاش کردن که درست انجام بدن، حالا برها خب کم تجربه بودن، سنشون کم بوده. مسئله کشنه که من مهندسی برق خوندم، یه 4-5 سالی هستش که فارغ التحصیل شدم و توی این 4-5 سال کار کردم. کارم به این صورت بوده که من حال خودم بهتم رشته برق رشته یه که خب اصولا حالا یه مقدار فضای مردانه ای داره و با توجه به این فضای مردانه، با اینکه خب من خیلی نرفتم وارد فضای کارخونه یا توزیعی بشم، توی شرکت خصوصی دارم کار میکنم، ولی شکل کارم به گونه این هستش که مرتب در سفر هستم. شاید من در هفته مجبور بشم مثلا 3-4 روزش رو یا کل هفته رو حتی مأموریت باشم، 2-3 روز آخر هفته مثلا بتونم بیام تهران یا توی خونه باشم چون پدرم هستم. ولی خب تو این چند سالی که این شکلی کار کردم، حقیقتا خب به این موقعیت شغلی خیلی خوبی رسیدم، از نظر درآمدی نسبت به دخترهای هم سال خودم خب خیلی متفاوت هستش، از نظر درآمدم متفاوت. چیزی که بیشتر میخواستم بابتش باهاتون صحبت بکنم این که من تو این چند ساله یه مقدار روحیه‌ام از اون روحیه دخترانه خارج شده حقیقتش، یعنی با توجه به شکل کارم روحیه یه مقدار رفته به اون سمت که این روحیه خب یه مقدار مردونه خودم احساس میکنم. این توی روابطم، توی حتی روابطم با خانوادم نه همه تاثیر گذاشته. اولا که خب از کودکی تا همون زمان که بخوام برم دانشگاه به پدرم بسیار بسیار وابسته بودم، این وابستگی نسبت به پدرم اگه بخوام مقایسه بکنم تا به مادرم، خب به پدر خیلی نزدیکتر بودم. بعد از اون هم باز این روند ادامه داشت، ولی خب تلاش کردم توی این مخصوصا که دوران دانشجو شهرستان بودم، سعی کردم مستقل‌تر باشم، یه مقدار از این وابستگی کم کردم خودم. مسئله هستش اینه، خب به هر حال چه روابط زیادی داشتم که در سال با آدمای خیلی زیادی آشنا شدم، به اضافه اینکه خب من اصلا بواسطه به کارم روابط خیلی خوبی دارم، یعنی خوب رابطه برقرار میکنم با آدمای دور و برم. ولی که هست من خودم احساس میکنم که هم من هم پدرم این قضیه داریم وسواس فکری خیلی زیادی دارم حقیقتش، یعنی اگر که میخوام یک آدمی رو انتخاب بکنم برای اینکه بتونم باهاش رابطه برقرار بکنم، اگر که 10 تا ویژگی قرار برام مهمه که آدم داشته باشه، حالا وضعیت مالیشه، تحصیلاتشه، سنشه، اگر همه این 10 تا رو بخوام در نظر بگیرم، این آدم اگر که 9 تاشو داشته باشه یا 9.5 تا داشته باشه، نیم تا نداشته باشه، اون نیم تا واقعا منو اذیت میکنه، یعنی انقدر فکر منو درگیر میکنه که اصلا گذاشتم کنار، یعنی بعد یه مدت نمیتونم ادامه بدم.
حتی چرا شما چرا شما اسم اینو وسواس فکری گذاشتید؟
خب برای اینکه توی خیلی از مواقع میبینم خیلی از دوربری های خودم یا
آخه ارتباطی به هم نداره عزیز. نه شما چرا فکر این وسواس فکری داری؟ اولا نظام ذهنی شما منم چی وسواسی رو نشون نمیده، نوع گفتگوتون نشون نمیده، موضوع من یه جور دیگه میده. شما یه دختری هستید 6 سال فرمان روای اون خونه ای و بعد از اون سرکله خواهرتون پیدا میشه، و درست وقتی است که شما یه تمایلات جنسی و جسمی به پدر دارید. مادر دختر رو به این دنیا میاره، درگیر اون میشه، شما میدید تو عشق پدر و زندگی پدر. پدر هر شب به شما خیانت میکنه. بنابراین شما از دو چیز بدتون، یکی از بچه، یکی از مرد، و بنابراین این بازی رو در آوردید که با آدمایی که میرید بیرون یه عیبی توشون پیدا میکنید که باشون ازدواج نکنید یا نزدیک نشید، و بهانه پیدا میکنید، صبر کنید، بهانه پیدا میکنید برای اینکه بچه دار نشید. و حالا رشته تون هم انتخاب کردید، براق براق هم شدید، حالت های مردون هم پیدا کردید، دنبال استقلال هم نیستید، دنبال جدایی هستید. شما جدایی مستقل نیست، و الا من در شما وسواس فکری نمیبینم عزیز. شما از اشتباه میترسید، از شکست میترسید، به مرد اطمینان ندارید. تو اون جامعه هم باید چنین باشید، برای که در یه جامعه‌ای که میگن زن مرد میتونه چند تا زن بگیره، دیگه مطلقاً موضوع اطمینان مطرح نیست، موضوع خیانت چون مطرحه، چون کسی خیانت نمیکنه اگر با زن اول زن دوم رو بگیره. بنابراین چرا موضوع رو میبرید به وسواس فکری عزیز؟ کی به شما همچین برچسبی زده که شما مشکل وسواس فکری دارید؟ این حرفایی که من زدید بوی وسواس فکری نداشت عزیز؟
خب خدا رو شکر. ولی این من خیلی مواقع، حالا برنامه شما خیلی زیاد گوش میدم، خیلی موارد زیادی رو شنیدم، از موارد خب به حال دیگه فرزند اوله با یه تفاوت سنی خیلی، من میدونستم اینو حتما به من میگی، و حتی گفتیم که بچه هایی که توی همچین شهیدن شاید خیلی رویایی باشن یا دنبال یه بازی و بهانه هستن که ازدواج نکنن یا بچه دار نشن. من اینو قبولم، برای که من اصلا اساسا خودم میشناسم، دنبال بازی بهانه نیستم. من واقعا دوست ندارم بچه دار بشم هیچ وقت، به خاطر همه این مسائلی که میدونم هسته و حتی مسئولیت هایی که قرار داشته باشم. ولی با ازدواج مخالف نیستم حقیقتش. چیزی که هر اینه که خیلی احساس میکنم با طرفی که طرف مقابلم از همه لحاظ اوکی باشه، و خب همه میگن که
نه صبر کن ببینم. آخه خانم مهندس، خانم مهندس، شما که اینقدر معادله حل میکنی، این چه جور معادله ایه که یک شوهر خوب ایدئال میخوام، ولی شرطش اینه بچه نخوا.
بده
حالتون خوبه شما؟ ضربه مغزی نخوردید؟ برق نگرفتتون؟ قربونتون برم، شما برق گرفتتون؟
نه من تکلیفم با خودم
روشنه. نه تکلیفتون کاملا میدونم، خب ما هم چیزی نداریم خانم، بنابراین شما باید سفارش بدید براتون از خارج بیاد یه مرد خوب که بچه نخواد. بنابراین عزیز ماجرا رو، مسائل روانی یه صورت ساده دارن، یه ذره پنهان نباید گورش خورد. کاملا معلومه شما کجایید عزیز، و خوشحالم که چنین تشخیصی دارید که من بچه نمیخوام. وقت دادم بچه نخواد، عامل تولید بچه رو نمیخواد. بنابراین معلومه که شما دوست دارید یه مردی تو زندگیتون باشه، معلومه شما دوست دارید ازدواج کنید، برای که اینا چیزایی بدی نیست. ولی وقتی که میاد شرایط داخلیش رو مشخص میکنی، مثل این که آدم میگه من حاضرم با تو هم خونه بشم ولی هیچ‌وقت خونه تو نیام. بنابراین موضوع وسواس فکری نیست، موضوع ویژگی روانی شماست که یه مقداری رویایی کمکی بار اومدید، ولی از جانب دیگه پرفکشنیست و کمال پرست شدید عزیز. یعنی هر چیز رو به بهترین صورت ممکن میخوای، در یه زمینایی، در یه زمینایی به این نتیجه رسید که بهتر نخوای. و الان هم شما حرفایی که در خصوص بچه میزنید این کاملا واقع بینان است، برای که شما علاوه بر اینکه اون دختر آمده و همه چیز رو از شما گرفته، بعدن وقتی شما 8 سالتون بوده، اون 2 سالش بوده، 9 سالتون بوده، اون 3 سالش بوده، شما یه مقدار مسئولیت‌های در ارتباط با اون ناچار پیدا می‌کردید، و اونجاست که دیگه کاملا اون میل به داشتن فرزند رو به دلیل اینکه مادریتون کردید از شما یه مادر بزرگ ساخته، و بنابراین مثل یه مادر بزرگ برای دخترش یا برای نوش آرزوی یه مرد خوب رو داره، ولی خودش که نمیخواد باش ازدواج کنه. بنابراین موضوع شما بیماری یا گرفتاری نیست عزیز، موضوع شما شرایط خاص ترتیب تولدتون با فاصله و بعدن نزدیکی شما به پدره، و در نتیجه یه چیز دیگه هم شما پیدا کردید که تو صحبتتونم بود، و شما یه مقدار حالتهای هیستریانی، شخصیت هیجانی نمایشی رو دارید، و به همین جاست که توانایی ایجاد رابطه خوب رو دارید و مردم در ارتباط با شما احساس شیرینی شما رو میکنن و با شما راحته. یعنی شما میتونید خیلی آدم اجتماعی سوشبل و در این حال علاوه بر اجتماعی بودن اصلا آدم ها رو به سمت خودتون بکشید و این توانایی رو دارید. بنابراین خیلی راحت هم حرفتون این است که من با مردم مشکلی ندارم، با مردم راحتم، مردم رو هم به سمت خودم جلب و جذب میکنم، ولی چون مرد خوبی میخوام که بچه نخواد، خودم میدونم درگیر این بازی اگر بشم احتمالاً با مشکل رو میشم. بنابراین پس بذار از اول رو مرد را عیب بگذارم. نتیجتاً مردی که همه چیزایی که من میخوام و داره یه ذره نداره میزنیمش کنار. خب سفارشی دیگه باید بشه. باید شاید هم خودتون اون رو به این دنیا بیارید، بزرگش کنید و زنش بشید. برای دیگه اینه جان.
آره دسته، من یه مورد دیگه بگم چون وقت ندم شرمندی. یه مورد دیگه که خیلی فکرم رو درگیر کرده اینه که من خیلی کم پیش میاد یه مردی پیدا بشه که اولا جذبش بشم، دوم این که با آقایونی که تفاوت سنی خیلی زیاد با من دارم، مثلا 14 سال 15 سال یا 10 سال بیشتر 10 سال، من خیلی راحت ارتباط برقرار
کنم. مردم عزیز شما که آخه دختر، اگر تو با افکار من آشنایی، شما الان برداری تو همه این تجزیه و تحلیلی که من دارم، روزی که یه دختر با پدرش خودش رو همانند میکنه که در مورد شما به احتمال زیاد چنینه، معلومه مردی رو دوست داره که در سن و سال پدرش باشه. حالا ممکنه تا اون حد نره، ولی ویژگی های پدری میخواد، اون سن و سال میخواد. اصلا داستان نمیدونم موهای فلفل نمکی، از همینجا شما دختر جوان رو انداختید که خوبه، برای که بسیارتون مسئله همانندسازیتون رو با پدر کردید. اینه که نقش پدر رو تو زندگیتون به عنوان همسر میخواید عزیز. اشکال دقیقا هم همینه. شما فکر نکنید این حرف رو به شما میزنم، شما هر کدوم از این صحبتهای من رو ببینید خواهید دید اصلا پایه علاقه یه دختر جوان یا یه پسر جوان به آدمی که از خودش 15 سال 20 سال 25 سال بزرگتره، ریشه در این دوران 4 تا 7 سالگی همانندسازی داره. این اونو کاملا میشناسیم و تبدیل به دو تا اختلال شخصیتی میتونه بشه، یکی برای زن هیستریانیک پرسونال دیسوردر، شخصیت هیجانی و نمایشی، یکی برای مرد نارسیسیستیک پرسونال دیسوردر، شخصیت خودشیفته. بنابراین اونا رو کاملا میشناسیم عزیز. یعنی آنچه که شما به من میفرمایید علائم شناخته شده یه آسیب در یه دوران که در وجود هر انسانی اینگونه می نشینه و اگر نره اونا رو درست کنه تا آخر اون باش میمونه، برای که این اختلالات 100 تا شاخه و از جانب دیگه 100 تا ریشه داره و با قطع یکیش هیچی حل نمیشه، از جای دیگه همچنان به حیات خودش ادامه میده. بنابراین موضوع شما خیلی روشن عزیز، یعنی اصلا چیز پیچیده‌ای نیست. شما به نظر من یه مقداری حتی این سی دی هایی که من در این زمینه دارم اگر بشنوید، اونجا متوجه خواهید شد که حال شما گزارشی است از یه دختری که با فاصله 6 سال دختر اوله و میره تو حالتهای هیستریانیک، با پدر اگر همانندسازی بکنه دیگه کارش تمومه، بعد بره توی رشته‌هایی که جنبه عمومی داره و یا فنی داره، با مردا در ارتباط باشه، نتیجتاً در کار ازدواج به دنبال یه چیزایی است که معمولاً نیست، اگرم اینقدر آشکار که در شما خودشو نشون میده با بچه مسئله داشته باشه، تکلیف کار تقریباً روشن است. ولی اینا همه موارد شناخته شده است که نتیجه یه آسیب مشخص شناخته شده است در شما که همه اینا رو میشه از بین برد و شما رو آزاد و راحت کرد، ولی اسمش وسواس فکری نیست. علتش استرابی هست که شما رو وادار به تفکر و تعقل میکنه، ولی این از سر این از که دختر 28 ساله هستید که همه چیز دارید، همه بهتون فشار میارن، خب حالا دیگه وقت ازدواج شده، تو کار دیگه قرار نیست بکنی. یعنی درست مثل مهمونی است که آدم میگه خب حالا که شام رو میدن. بنابراین هر کی به شما میرسه میگه خب چه خبر؟ کی؟ کی هست؟ اصلا غیر از این از شما انتظار ندارم. و بنابراین شما هم همه اینا رو پذیرفتید و حالا باید برای خودتون، حالا نمیگم برای اونها، یه جوابی داشته باشید. پس بنابراین اومدید با توجه به نوع کاری که میکنین در ارتباط با مرد را یه برچسب بزنید رو خودتون، وسواس فکری. وسواس فکری شما نداری؟ شما آسیب مغزی خوردی؟ وسواس فکری خیلی آبرومندتر از اینه. بنابراین عزیز شما خب باید برید دنبالش هستم، یه خانم روانشناسه خوب پیدا کنید و باش کار کنید و خودتون رو از این ویژگی‌های روانی آزاد کنید. ماجرای ازدواج میتونه برای شما جالب و جاذب باشه، تواناییاشو دارید. ماجرای بچه هم همینطور. شما قرار نیست که در 6 7 سالگی تصمیم بگیرید من بچه نمیخوام و حالا سر اون تصمیمتون بیستید. عزیز هیچ جایی برای همچی چیزی نیست و شما در حقیقت یه تصمیمی در کودکی گرفتید، حالا با لجبازی تمام پا 6 سالید. نه اینکه بگم ازش آگاهی، وجود شما، ویژگی روانی شما، شما رو به این سمت و سو کشوند عزیز. و بنابراین یه مقدار بیشتر در این باره ها بدونید و ظرف مدت کوتاهی به راحتی میتونید یه نگاه دیگه داشته باشید. شما الان از نظر من توی اتاقی اومدید که تاریکه، دارید به دوربرتون نگاه میکنید، یه شبهایی هم میبینید، یه حرکاتی هم میبینید، یه دستی هم به این ور اون ور میزنید، متوجه یه چیزایی میشید. خب چراغ روشن کنید عزیز، چراغ روشن کنید، همه رو میتونید شفاف ببینید. یعنی اثر من الان شما رو روی خط هستید، ولی من کاملا تصویر روانی شما رو دارم. حتی میدونم اگر بتونه کسی قضا تعارف کنه چه میکنید یا رانندگی چجوری میکنید، یعنی اونا رو هم میشه فهمید، برای که با ویژگی روانیتون هماهنگی داره عزیز. اصلا عجیب و غریب نیست، چیز پیچیده ای هم نیست. بنابراین یه روانشناس خوب پیدا کنید، باش کار کنید. من به پیام ها رسیدم، شما هم نگران قطعش هستید، میخواید فکر کنید، یه ذره تحقیق کنید، اگر حرفی داشتید و شوهر خوبم پیدا کردید بیاد منو خبر.
حتما، نه اینو پیگیرش کردم، الان یه مدتی هم هستش که تراپی، جلسه تراپی میرم، فقط اینکه خب خواستم از کمک کنم.
فقط امیدوارم که همینقدر که ظرف این چند دقیقه ما تونستیم با هم حرف بزنیم، حتی به 10-12 دقیقه نرسیده، اونا هم براتون چراغا روشن کنن، بتونین همه چیز رو ببینید و دنبالش رو لطفا بگیرید. برها خوشحال شدم با دوست صحبت. مرسی عزیز،
متشکرم،
خدا نگهدار. شنگون عجبن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
در کالیفرنیا قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و یا طلاق و گرفتن حق قانونی فرزندان سریع، آسان، بدون دردسر، با هزینه کم، فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، اورنج کانتی، سنچوری سیتی، سان فرانسیسکو و سان دیگو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999. عضو 08 ایرانیان.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی، حاتم جونی میشینگی و اولده.
اواکی مگو، تا امزا که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگم که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
بس های کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
به یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید. قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم. مطمئن باشید اگر نتوانیم بیمه های شما را از 10-40% کاهش دهیم، مبلغ $50 برای شما ارسال خواهیم کرد. با 27 سال سابقه در امور بیمه و دسترسی به بیش از 50 کمپانی معتبر امریکا، ما می توانیم بهترین پوشش و نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه های شما در یک محل فراهم کنیم. قبل از تهیه بیمه و یا تمدید بیمه های خود با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. بیمه های اتومبیل، مستغلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. 949-707-77-77 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و سلامات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریز اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در رودنگیس، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفت خوش شانسی تماس بگیرید. 818-777-777-77
818-777-777-77-77 لاکی 7 پیام شایانی.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که امروز 24 فوریه درست مصادف است با سالگرد رادیو، برای که ما از روز دوشنبه 24 فوریه سال 2014 رادیو را آغاز کردیم و سپاسگزار دوستان و عزیزانی هستم که امروز علاوه بر دست گل فوق العاده زیبایی که جناب اخوت لطف کرده از جانب خودشون و ساسان عزیز و فامیل آوردن، دو نفر از دوستان شیرینی آوردن، اونم شیرینی های با علامت رادیو همراه، که خوردنش هم به هر حال از یه طرف هم خوشحال کننده بود و شیرین، هم از جانب دیگه بنده ایندم که بالاخره رادیو همراه تکه تکه شد. ولی خب به هر حال از این بابت سپاسگزار مراهم این دوستان هستم که لطف کردند و چنین کرد. همچنین به یادتون میارم که ما همین یک شنبه در دولبی تیاتر در هالیوود برنامه سالگرد رادیو رو خواهیم داشت. چند تا نکته رو باید عرض کنم. اول، دو یا سه نفر از هنرمندان خوب و عزیز ما راحت و راضی نبودن که ما اون برنامه رو از طریق استریمینگ یا از طریق به هر حال شبکه‌ها مستقیماً پخش تصویری داشته باشیم و بنابراین ناچار از اون گذشتیم و بنابراین با کمال تأسف برای حتی صدها ایمیلی که در مسیر تشکر از این بود که ما برنامه رو مستقیم پخش می‌کنیم، باید با آگاهیتون برسونیم که چنین کاری ممکن نیست و ناچار ما چند روزی بعد حتما قسمت‌هایی از اون رو که اجازه پخشش رو ما میدن در خدمتتون خواهیم گذاشت و این بیشتر از 90% برنامه خواهد بود. فقط چند نفر شاید از هنرمندان خوب و عزیز نخواهن و بنابراین خوشبختانه به گونه‌ای بسیار بهتر خودشون در این زمینه ویدیوهایی دارن و میتونین اونا رو تماشا کنید. ولی مورد اول. دوم، برخی از هنرمندان خوب و عزیز ما اصرار به این داشتن که با ارکستر خودشون اونجا تشکیلش بشن و این کار واقعا با توجه به شرایط وقتی که ما داشتیم که از 3 ساعت داره به 4 ساعت 4 ساعت و نیم میرسه و هزینه‌های سنگین از این طرف، اصلا جابجایی ارکستر و اینها ابدا ممکن نبود. این است که متأسفانه هنرمندان خوب و عزیزی رو هم به این خاطر نخواهیم داشت که باعث تأسف بسیار. و همچنین برخی از این عزیزان که با ما قراری گذاشته بودن یا گفتگویی داشتیم، متاسفانه به خاطر برنامه‌هایی که دارند نمیتونن در برنامه شرکت کنن، به خاطر اینکه قراردادی که دارن معمولاً اجازه این که برنامه‌ای رو مدتی قبل داشته باشن رو نمیده، یا اگر بعدم هست حتی اعلانش رو از قبل ممکن نمیدونه. نتیجتاً از حضور این دوستان هم محروم. ولی خوشبختانه همچنان عزیزانی بودن که فارغ و آزاد میتونستیم در خدمتشون باشیم. از خانم‌ها شروع کنم، خانم لیلا فروهر، خانم شهلا سرشار، خانم هلن، آقای اندی و شینی، بعدم آقایون آقای معین، آقای ستار، آقای منصور رو خواهیم داشت و بنابراین جمعی از این هنرمندان خوب عزیز. یکی از عزیزانی که در کادر فنی ما هستن آقای ادریس فروغی هم به همراه برادرشون که هر دو هنرمندان خوبی هستند و صدای خوبی هم در قسمت سرود ایران و هم ترانه رو با ما شریک خواهند شد. بنابراین با 17 نفر ارکستر و 1 نفر جناب کاظم عالمی رهبر ارکستر، 18 نفر و 10 نفر از این خوانندگان خوب و عزیز، ما جمع 28 نفر داریم. علاوه بر اون هنرمندان دیگری هستن که در زمینهای دیگه برنامه خواهند داشت. بنابراین از این بابت خوشحالم که ما به اندازه کافی به جای 3 ساعت 4 ساعت و 4 ساعت و نیم با وجود تکرار میکنم واقعا هزینه های سنگین در خدمتون خواهیم بود. اما تمنا، التماس، التجا و این است که لطفاً کاری کنید که 4 و نیم اونجا تشریف داشته باشید. اولا همه شهر میتونه آروم باشه، اما هالیوود بولوارد شلوغ‌ترین نقطه شهر در روزهای تعطیله، به طوری که من اونجا بودم و میدونم اصلا امکان راه رفتن در خیابونا یا پیاده روهاش به سادگی ممکن نیست و ترافیک هم همینطور. بنابراین به این حساب که روزی شنبه است و به موقع میرسیم رو لطفاً فراموش بفرمایید. در اطراف اونجا مسئله هست، پارکینگی که هست در تقاطع هالیوود و هایلند هست، در خیابون هایلند، و اونجا باید پارک بفرمایید. بنابراین تمنای من از شما این است که 4:30 اونجا تشریف بشید. فرصتی است که دوستان شما رو ببینن، شما هم که به همین دلیل تشریف میارید و از دیدارتون خوشحال بشن. اینه که لطف کنید تو به موقع تشریف بیارید. ما سر ساعت 5 شروع خواهیم کرد چون مجبوریم و چاره غیر از این نداریم. از اون ور ما نمیتونیم سالن رو به موقع تحویل ندیم، برای اینکه حتی یک جریمه 25000 دلاری هست که اگر از یک لحظه زمانی بگذرید. اینا رو به این دلیل عرض میکنم که با موانع و محدودیت‌های ما آشنا بشید. اینه که ما 4:30 اونجا 4 درها باز خواهد بود، 4:30 درهای سالن. سر ساعت 5 هم ما برنامه رو شروع خواهیم کرد و امیدواریم شما خوبان و عزیزان رو داشته باشیم و سپاسگزارم از محبتی که کردید. همچنان چند تا باکس یا وی آی پی بالکونی یا آنچه که به عنوان لوژ مخصوص هست که فقط 4 نفر هست رو داریم به مبلغ 800 دلار که برای 4 نفر اگر مایل هستید تا همچنان باقی مانده میتونید اونها رو در اختیار داشته باشید. به دفتر رادیو 310-441-5111 لطفاً تلفن بفرمایید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
علیکم. سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر باشه.
خواهش من بفرمایید.
من مشکلی رو که میخواستم خدمتتون عرض کنم، مشکل برادرم بودش که ایشون یک سال و نیم گذشته در واقع با مشکلی که با خانمشون مواجه شدن و در سر حالا خیانتی که بودش کار به دادگاه کشید و بعد هم در نهایت تصمیم گرفتن که دیگه از هم جدا باشن و حضانت بچه ها به عهده داداش هم قرار گرفت.
ببخشید، این اتفاق در کجا افتاده؟
این اتفاق توی ایران افتاده.
چند تا بچه هستن و چند ساله عزیز؟
بچه ها الان در واقع بچه ها 3 ساله و 4 ساله هستن که اون زمانی که این اتفاق دقیقا میفته بچه ها در واقع 1 ساله و 2 ساله بودن.
بچه ها پسرن یا دخترن؟
پسر، یکیشون پسر یکیشون دختر هستش.
خب میفرمودید.
الان اتفاقی که هستش اینه که خب داداشم اصلا از نظر روحی کامل ریخت به هم و اینا. الان بعد از این که حالا بحث طلاق پیش اومد اینا، یه مقدار با قرصا و با مشورتایی که با دکترها هست این مقدار به حالت روتین خودش برگشته و خدا رو شکر بابت کار خیلی خوبی هم که خودش داره در تونسته خودش رو پیدا کنه، ولی همچنان مرور میکنه خاطرات رو گذشته هستش و ناگفته نمونه که در واقع ازدواج ایشون هم تو سن 25 سالگی با این خانم اتفاق افتاد که علارغم میل خانواده ما بودش.
علت مخالفت خانواده چه بود؟
علت مخالفت بحث مشکلات فرهنگی بودش. میگفتن که در واقع دو تا خانواده به هم همخوانی مناسبی ندارن. ولی خب روی پافشاری که داداش هم داشت دیگه تصمیم گرفتن که با هم ازدواج کنن. توی این مدت هم حقیقت من به عنوان برادرش هیچ وقت متوجه موضوعی نشدم یا عدم دوست داشتن یا رابطه سردی بخواد باشه. یه سری خصوصیات اخلاقی این خانم داشت که حالا مثلا فرض مثال خیلی روی شاپینگ خیلی دوست داشت شاپینگ داشته باشه، خیلی توی خودش بود، همیشه بسیار درونگرا بود. ولی هیچ وقت متوجه این که موضوع بین اینها باشه یا اینکه داداش هم بخواد موضوعی رو به ما مطرح کنه نبوده. همیشه داداش هم خیلی از اموالش رو به نام ایشون زده و توی زندگی که حتی ما متوجه نشدیم، بعد متوجه شدیم که کلی از اموالش رو هم به نام ایشون زده.
نه صبر کنید. آخه یه خانم درونگرای ساکت و چنین و چنان یه دفعه چطور شده دنبال اموال برادر را افتاده و برادر ساده شما بدون مشورت با خانواده و یا خبر حداقل آگاهی اونا این کار کردی؟ برادر الان چند سالشه؟
36 سالشه.
من بفرمایید که چند تا خواهر برادر شما روی هم هستی؟
ما 4
هست. خب ایشون چندومیه؟
ایشون دومی هست.
آخه این ویژگی ها با توجه به تواناییشون در شغل و کار و اینا که با هم همخوانی نداره عزیز. یا آدمی که تو بیزینسه برای چی اونم در ایران بره یه مقدار از املاکشو به اسم همسرش کنه برای چی عزیز؟
حالا چیزی که بودش نمیدونم، حقیقت من فکر میکنم شاید یه مقدار توی زندگیشون این خانم در واقع شکاک بوده به داداشم، یعنی تو خودش توی اظهاراتش در واقع بیان کرده بود که شک در واقع داداشم شک داشتم و مشکلاتی که در واقع ممکنه بوده ایشون داشته باشه و اینا. ایشون شاید از این طریق میخواسته اعتماد ایشون رو به خودش جلب کنه، ولی در واقع هیچ مسئله میگم من خودم به عنوان برادر ایشون هیچ‌وقت متوجه نشده بودم تو زندگیشون.
خب حالا موضوع مسئله چیه که لطف کردی تلفن کردی؟
موضوع اینه که یکی حالا بحث خود داداش هم هستش، یکی هم بحث اینه که بچه ها چه آسیب هایی ممکن ببینن، و از اون مهمتر اینه که الان مادر من 1.5 سال هست که خونه خودش رو رها کرده که در واقع پدرم و داداش کوچکترم در واقع اومده کنار و با داداشم و بچه های اون زندگی میکنن، و الان هم هر چی ما از ایشون میخواییم که از خونه بیاد بیرون و برگرده سر خونه زندگی خودش، میگه که نه بچه ها آسیب میبینن و من وظیفم هست که در واقع بهش کمک کنم. از طرف دیگه ما الان فکر میکنیم شاید موقعیتی ایجاد بشه که بتونه داداش هم ازدواج مجددی داشته باشه و در واقع تا زمانی که مادرم اونجا هست شاید محبتایی که مادرم میکنه باعث بشه که اون هیچ وقت به ازدواج فکر نکنه و خیالش هم راحت باشه، همچنان که الان یه مثالم به این سمت رفته. و اصلا
آخه عزیز نه آخه شما استدلالاتون یه جوریه که نشون میده شما حالا حداقل شما میخواید برای برادر و زندگی و آینده و همه تصمیم گرفتن. برادر کوچک شما که در خانه هست چند سال هست؟
اوشون هم 25 سالش هست.
بچه 25 ساله به مادر برای چی احتیاج داره عزیز؟ که مادر باید حتما تو اون خونه باشه. هم پدرتون ممکنه بتونن بفهمن برو ایشون هم از اختش برو، و اگر برادر با جدا شده با یه بچه 3 ساله و 4 ساله هزانت رو هم گرفته، علتش هم خیانت همسر بوده که همه چیز رو خراب میکنه، خب ایشون معلومه باید اونچه به اونه برای چی باشه بیاد برادر 25 ساله رو مثلا پلو بده. خب بدون تردید این که اول این شماره یک، دوم این که شما الان بلافاصله برای برادری که نشون میده حالش خوب نیست و دست گلای آب داده و داره میده الان فکر ازدواج دوم نکنید، چون دومی از اولی بدتر خواهد. سوم به نظر من برادر شما یه ذره سوال داره عزیز. حرفایی که شما راجع به ایشون زدید با هم همخوانی نداره، نه اینکه شما گزارش درستی من داره. شما گزارشتون درست بود اما چیزای دیگه هم توش هست عزیز. من اصلا نفهمیدم، شما به من بفرمایید و برام مهمه به چه مناسبت برادر اومده اموالی رو به اسم ایشون کرده.
والا ما بعد از اینکه این
من سوالم این نبود، من میگم شما که برادر رو میشناسید لطف کنید به من بگید چرا این کارو کرد.
والا حقیقتش این بودش که البته اینو من خودم چون کامل در جریان نبودم، ولی مادرم در جریان بودن و به من در واقع منتقل کردن. گویا روزی
متاسفم که تلفنتون قطع شد، ولی من میتونم حدس بزنم. حدس این است که برادرتون به ایشون قبلا خیانت کرد، بنابراین معمولا اینجور کارا از اونجا میاد. یعنی یا برادر شما بیمار روانیه که یه مسائل خاص خودشو داره، یا یه سیکرت و رازهایی داره که به یه تن به هم چیزی داده، یا اون زن اون چیزی که شما میگید در اون گراه و تو خودش و اینا نیست، و یا اینکه برادر شما به خاطر چون اشاره کردین همسر شکاک، همسر شکاک نیست، برادر شما مشکوک بوده و بنابراین او از این بابت خبر شده، اونم برای ساکت کردنش این کارو کرده به دلایلی که ای بسا به خاطر همسرش هم نبوده، به خاطر اون خانمایی بوده که باش بوده که میتونسته توی جایی مانند ایران به خطر بیفته یا برای اون خانما درد سر درست کنه. مسئله یه چیز دیگه است عزیز، سناریویی که شما لطف کردید برای من گفتید سناریویی نیست که اجزای گم شده یه جدی که تعیین کننده هستن نداشته باشه. متاسفم تلفنتون قطع شد، حالا اگر یه وقت دیگه لطف کردید تا تلفن کردید میتونیم با هم صحبت کنیم. اجازه بدید که ما هم از این فرصت استفاده کنیم، پیام ها رو بشنویم و با شنونده گرامی بعدی گفتگو داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبل هیلز، شرمن اوکس، گلندن، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-89-tasadof.com.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
The itsy bitsy spider then climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masoodi at Luna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit. With locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine, it's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers. Just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to AlunaVeinCenters.com.
زیباتر از ما، کنسرت گروه کوبان با آهنگهایی از میثاق و متین اسحاقی و آواز دلنشین علیرضا شاه محمدی. شنبه 28 فوریه ساعت 8 شب در تالار با شکوه سانتا مونیکا براد استیج. مراکز فروش بلیط، میوزیک باکس، شرکت کتاب، کیو مارکت و آنلاین persianarts.org. تلفن اطلاعات 310-477-4141. 310-477-4141. PersianArts.org.
نا نمایشگاه زیبا و دیدنی پارتی براوو یک شنبه اول مارس در هتل ایرواین در شهر ایرواین. فرصتی بی‌نظیر برای بازدید از جدیدترین کارهای بیش از 70 کمپانی معتبر و با تجربه در برگزاری عروسی و جشن‌های مجلل، به اضافه شوی عروس، جوایز ارزنده و سمینار دکتر فوجان زینی. برای تهیه بلیط به partybravo.com سری بزنید. تلفن 800-522-5444 800-522-5444 partybravo.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
هپی انیورسری.
مرسی عزیز.
ممنون از برنامه های عالیتون. من سوالم راجع به خودم و شوهرم هستش و میخواستم ببینم راجع به یک زن و شوهر فایننسزشون چجوری باید باشه، باید اصلا مشترک باشه نباشه. من یه سری مشکل دارم با ایشون که نمیدونم حق با منه یا حق با ایشونه. شما میشه توضیح کلی بدین که چجوری وقتی ازدواج میکنم واقعا فایننسز باید چجوری باشه؟
ببینید عزیز، ببینید، اولا ازدواج دو نوع. یکی ازدواجیست که دو تا آدم انجام میدن و میخوان با هم صاحب فرزند بشن، در سنین بین معمولا 20 تا 40 میخوان صاحب فرزند بشن و زندگیشون آنچنان با هم در میامیزه که فرزندان مشترک دارن و زندگی مشترکی دارن. در یه چنین مواردی جایی برای هیچ نوع تفکیکی نیست مگر به دلایل از هیچ نظر. این تفکیک هم اون وقتی است که مثلا یکی از اینها پولی ثروتی رو از اعضای خانواده داره، که مثلا ما مثلا به عنوان یه ایرانی از ایران پدرش یا برادرش فرستاده، مال اوناست ولی فعلا جزء املاک اونه یا حتی از مزایاش استفاده میکنه، ولی وقتی که آمدن به اونا متعلقه یا به هر حال مدیون اوناست و زن و شوهر نمیتونن مالک اونا باشن یا حقی در اون مورد داشته باشن، برای که خود این فرد به نوعی امین و نماینده اونهاست، مالکیتی نداره، هرچند ممکنه اختیاراتی داشته باشه، هرچند ممکنه حتی بتونه پول پدرش رو یا خواهرش رو استفاده کنه، ولی همسر باید بدونه در این گونه موارد این چیزی نیست که او نظری و حقی داشته باشه. دوم، درآمدی که دارند مال هر دو هست، رشدی که میکنن مال هر دو است. علت چه میناست که بر اساس قانون درآمد مال هر دو است، حتی اگر یکی کار میکنه و دیگری کار نمیکنه، و اگر بدهی هم بمونه مال هر دو است، بنابراین اگر حتی جدا بشن اون طلبکاران دوباره هر دو میدن، حالا جز در شرایط innocent spouse، حالا یک قصه دیگری است که زمینه قانونی داره که عرض کردم استثناء است، معنی نداره. بنابراین شما اگر درباره ازدواجی صحبت میکنید که دو طرف در بین 20 تا 40 سالگی با داشتن فرزند، اما اگر آمدند و از اون گذشتن و مخصوصا ازدواج دیگری داشتن و فرزندی دارن، قواعدی مقداری متفاوت، یعنی در اینجا یه مقداری بر اساس قرار و قراردادی که باید کار بکنم. به همجاست که در مورد اول من با prenuptial agreement به طور کلی مخالفم و در دومی بودنش رو به عنوان یه ضرورت میبینم که یه مقدار در شرایط عادی و آرام و با مشورت و فرصت بدون فشار و بدون تهدید انتخاب درست رو بکنن که حقوق همه محفوظ بمونه. این حقوق اساس اولیش باید بر اساس عدالت باشه، دوم بر اساس قانون، چون در بسیاری از موارد قانون خودش دشمن اول و اصلی عدالت، کاری به اونام نداره. اما این به صورت کلی است. حالا اگر مورد خودتون رو بگید راحت تر میشه راجبش نظر داشت.
بله،
چون این یه تنوع فراهونی پیدا میکنه. میفرمایید.
بله مسلما. من راجب الان من نوع دوم هستم، یعنی من با شوهرم 8 سال پیش ازدواج کردم. من الان 48 سالمه، ایشون 52 سالشه. من از ازدواج قبلیم یه پسر دارم، ایشون هم الان دو تا پسر دارم و همشون با من زندگی میکنن. پسرای ایشون 24 سال و 21 سالشونه، پسر من 16 سالش که به زودی 17 میشه. و من از شوهر قبلیم گاهی چایلد سپورت میگیرم گاهی نمیگیرم. همیشه هم من شاغل بودم تا 8 ماه پیش که الان 8 ماهه که بیکار هستم. اولا برای که من MS دارم و فعالیت خسته میشم، با اینکه فیزیکال پرابلم ندارم خستگی وحشتناک دارم، و بعدم به خاطر دعوایی که من با شوهرم دارم مرتب شد مرتب و شدیدن دیپرشن و پنک اتک و همه اینا رو دارم. دوا میخورم، تراپی هم میرم، ولی تا یه حدی هم کمک شده، ولی خب نه کاملا. من هم الانم تو این 7-8 ماهه رزومه همه جا فرستادم، ولی خب هر کاری رو نمیتونم بکنم به خاطر لیمیتیشن هایی که دارم. و توی این مدت هم من هیچ وقت از شهرم هیچی نخواستم، یعنی اصلا من هیچ از فایننسز ایشون من هیچی خبر ندارم. من فقط اوریج میدونم مثلا چقدر تقریبا چقدر در میاره، ولی نه حساب مشترکی با هم داریم، نه کریدیت کارت مشترکی با هم داریم، نه من هیچ چیز خونی، یعنی اگه خدای نکرده اتفاقی بیفته من اصلا نمیدونم باید چه کار بکنم. و خیلی هم ازش ممنونم که پول همه خونه و پول رنت و مورگیج رو همه این چیزا رو میده. و برای همین فکر میکردم خب فیره که ایشون چون چیزای بزرگ رو میده، من همیشه خب کار خودم و چیزای کوچیک تو خونه خرج اونا رو پول خودم رو خرج میکردم.
شما از کجا درآمدی؟ شما از کجا غیر از اون کمی که از به عنوان چلد سپورت میگیرید از کجا اصلا درآمدی دارید یا پسنداز و ثروتی دارید؟
نه خیلی من یه مدتی میگم که کار میکردم، یه مقداری سیوینگ داشتم به خاطر اون و الان دیگه تقریبا تمام شده و همون فقط چهار سپورت میگم، اونم همیشه نیست، گاهی میده گاهی نمیده و همیشگی نیست. و من میگم الان به
الو
به من دینای میکنن.
ببخشید من برای مدت تقریبا 10 ثانیه شما قطع شدید عزیز.
نفهمیدم. من میگم برای اینکه مثلا حتی برای گروسری شاپینگ به منشون پولی نمیده، یعنی من هیچ جور از ایشون پولی نمیگیرم. و توی این خونه خب من باشد با چهار سپورتم بتونم شکرت پسرم رو سیر بکنم، ولی نمیتونم برای 5 نفر خرید بکنم، یعنی واقعا بودجم نمیرسه. و این شوهر من میگه که وقتی ازش میپرسم میگه خیلی پر رویی، میگه تو خیلی رود زیاده که تو الان توی این خونه داره زندگی میکنی، خونمونم خیلی بزرگ و بگو over $1 million home، ولی I'm constantly stressed بگه ای بای پول ندارم، ای بای الان آخر ماه میشه پول ماشینه و ندارم. و شوهر من به هیچ عنوان زیر بار نمیده که به من پول بده و میگه که تو گروسری میخوای هر چی میخوای به من بگو من برات میخرم.
خب شما چرا این کارو نمیکنید؟
میگم آقای دکتر، ولی خب مثلا یه وقت پیش میاد که مثلا من دارم غذا یه چیزی تو خونه غذا درست میکنم یا مهمونی میاد، خب بعد یه دقیقه بفرم بیرون یه چیزی بگیرم.
نکنید نه ببینید شما بازی در نیارید، نه صبر کنید صبر کنید. یه آدمی به هر دلیلی که غلط و بده، یه دفعه دیگه میگم غلط و بده، میگه هر چی میخوای بگو من میخرم. خودتون خلاص کنید، یه کمی هم بیشتر بخواید، بعدم اگر یه موقع من اومدم خدمتتون خورشت بادنجون درست کردید، بادنجون نداشت اشکال نداره، بگید بادنجون نداشت. نه دیگه بازی در نه. ببینید شما هم دنبال دعوا میگردید، نکنید عزیز. خب من دارم به شما میگم ایشون که نمیشنوه. نه ببینید عزیز، شما من چون دو دفعه گفتم که بعدن کسی یا شما منو متهم نکنید که نمیفهمی، میفهمم، ولی وقتی یه آدمی اینجوری داره با موضوع برخورد میکنه شما هم دست از اون بازی بردارید، چیزایی که میخواهید به ایشون بگید. ضمناً همیشه هم زاپاس داشته باشید، یه مقدار کدو و یه مقداری عرض کنم خیارم داشته باشید که هر وقت من بادنجون خواستم نبود خیار به من بدید، بگید خیلی خیاراش بادنجوناش شیرین بود. نه ببینید
حالا به غیر از حالا گروسری باشد اینو من قبول دارم، چشم از بود همین کارو میکنم، ولی مثلا اگه من این ماه من پول ماشینم نداشته باشم باید چی کار بکنم؟
هیچی
شما من نمیده.
خب فکر میکنید که اگر پول شما رو نده و شما قسطتون رو نپردازید میان ماشین رو میبرم، فکر با این اون موقع واکنش ایشون چیه وقتی بگید متاسفانه میرم؟
آخه ماشین به اسم منه، میگه ماشین خودته و هیچ چیز مشتری که ما نداریم که کردیت اون خراب بده.
نه من کاری به اون ندارم، نه من که اصلا نگفتم به خاطر ببینید با شما رفتی سراغ آسیب بود، حرف من نیست، حرف شما فرض کنید اولا شما هیچ رایی نقرض رایی دارید که اون پول رو بپردازید یا نه؟
خب الان میگم هر ماه تونستم به زور خودم رو کشوندم.
من کاری ندارم به زور. ببینید عزیز خیلی راحت میتونید بگید که چون من متاسفانه ندارم قسط این ماه رو بدم، تصمیم دارم برم این گردنبندی که داشتم رو بفروشم پولش رو بدم به اون. دلیل دارم عرض کنم، بهش بگید که من این کار رو میکنم و بکنید و قرونه خم نزنید. میدونید چرا عزیز؟ برای که شما وارد یه جنگی شدید که توش بازنده. شما یه بچه 16 ساله دید. اولا شما میدونید روزی که ازدواج های از این قبیل میکنید که به عنوان بلندد فامیلی میشناسیم یعنی ما رفتیم خورد بشیم، یعنی این گرفتاری است که وجود داره. امروز مثل این که همه دوستان ما بعد از یه مدتی از من خوششون نمیاد تلفنشون قطع میشه. اشکالی هم نداره. ببینید عزیز، ماجرا این است که شما اومدید توی این سن و سال، رفتید ازدواج که در 40 سالگی رفتید ازدواج کردید با یه آدمی که عرض کنم که 44 سالشون. اونجاش اشکالی نیست. اما شما یه پسر دارید 8 ساله. ایشون دوتا پسر داره که اون موقع بودن 13 ساله و 16 ساله. خب شما از اول باید می‌دونستید دارید میرید توی محیط غیر عادی. بعدم نمیدونم از کی خبر از بیماریتون داشتید و ایشون خبر داشتن یا نه، و بعدم به خاطر بیماری هم طور که به درستی گفتید متاسفانه هم از نظر روانی هم از نظر فیزیکی اصلا اون نیرو انرژی و امکانات رو ندارید، و کار ایشون هم در حدی که شما بیان میکنید تو گزارش رو میدید متاسفانه بد است و غلط، اصلا توش تردید نکنید، من هیچ تردیدی در این باره ندارم. اما واقعیت مسئله چیه؟ واقعیت مسئله این است که معلومه ایشون ناراضیه، معلومه که ایشون حرف شما رو در جهت این که پول ندارید قبول نمی‌کنه، حرف شما رو در جهت این که نمیتونید کار بکنید قبول نداره، و یا در خصوص نحوه خرجی که شما میکنید مسئله داره، و بنابراین وقتی اینا رو کنار هم بذاریم از ناحیه شما ایشون داره. حالا خود ایشون چقدر خوشحاله چقدر پشیمونه، دنبال بهانه میگرده میخواد از این رابطه بره بیرون، از ازدواج بره بیرون، من نمیدونم، و شما هم نمیتونید در چارچوب این که مرد و زن چه بکنن برای خانواده‌ای از این قبیل تصمیم بگیرید، برای اینکه متاسفانه کنارش یه خطر جدی نشسته و اون اینه که میگه خداحافظ، حالا میخواد چیکار کنید؟ حالا شما فرض کنید که ایشون از زندگیتون بره بیرون، شما میخواد زندگی رو چوری بگذرونید. مورد گروسری هم که اشاره کردید من رو متوجه کرد به اینکه شما نمیخواید با بازی که ایشون پیشنهاد میکنه دنباله بازی رو ادامه بدید، شما بازی خودتون رو میخواید بکنید، چون بازی خودشو، چون هر دو میدونید احتمالاً در بازی خودتون بیشتر برنده، ولی این به هر حال مشکل رو درست نمیکنه، کار رو هم بدتر و گرفتارتر میکنه. به همین جهت که پیشنهاد من خدمتتون اینه که بیاد کنار بیاید، مگر اینکه توان اداره کردن خودتون، اگر فکر می‌کنید زندگی زندگی نیست که شما بخواید، به صورت مجزا دارید، ولی نشون میده ایشون هم نگاه و نظری متفاوت از شما دارن، یا واقعا دنبال بازی و بهانه میگردن که این زندگی رو یه جوری به آخر برسونن، و شما هم باید یه مقدار ضرب و جمعای خودتون رو بکنید، برای که متاسفانه از مرحله دوستی و محبت و عشق و خانواده در اومده مسئله زنده ماندن و بی درد و بی رنج زندگی کردنی که شما با توجه به بیماریتون به هر حال دوران خوبی فعلا پیش بینی نمیشه. اینه که واقع بینانه از سر جنگ با ایشون در نیاد، شاید بتونید به یه توافقی و یه نوع رضایتی برسید. در حال متاسفم از اینکه تلفنتون قطع شد. اما من هم فقط با یکی دو تا نکته کوچک امروز ازتون خداحافظی میکنم، چون خوشبختانه جناب کنعانی مشاور امور مالی سرمایه گذاری امروز برنامه دارند و به من مثل برخی از اوقات که دوستانی کمک میکنن قسمت آخر برنامه رو با بیان مطلب فوق العاده جالب و جذاب که دفعه قبلم انجام دادن تعقیب خواهند کرد. فقط یادآور میشم که دوستان خوب و عزیزی که قرار هست در روز یک شنبه اول مارچ در جشن سالگرد رادیو در دولبی تئاتر در هالیوود شرکت بفرمایند، سپاس و تشکر بسیار خواهیم داشت به دلیل همه موانع و محدودیت ها که لطف کنند برنامه رو طوری تنظیم کنند که 4 بعد از ظهر اونجا باشن. ما ساعت 4 و نیم درها رو باز میکنیم و حتما سر ساعت 5 برنامه رو آغاز خواهیم کرد و قسمت اول برنامه رو امیدوارم تشریف داشته باشید، بنابراین با تأخیر و به بهانه کنسرتش نرید. هنرمندان خوب و عزیز ما معین، ستار، منصور، اندیو شینی، لیلا فروهر، شهلا سرشار در این برنامه با ما خواهند بود. هنرمندان دیگری هم در قسمت‌های دیگه که به دلیل نوع هنرشون مایل نیستم درباره صحبت کنم شرکت خواهند داشت. به هر حال شبی پربار رو براتون فراهم کردیم. اما از اونجایی که متأسفانه چند نفر از هنرمندان ما مایل نبودند پخش مستقیم تصویری ما داشته باشیم، از این که همون زمان اون رو به صورت اینترنت یا از طریق یوتیوب پخش کنیم متاسفانه نخواهد شد، ولی بعداً از اونجایی که همه برنامه رو فیلم برداری خواهیم کرد، 6 تا دوربین هست که کار خودشون رو انجام میدن، بعداً اون رو در اختیار شما از طریق فیسبوک رادیو همراه و یا فیسبوک خودم قرار خواهم داد. بنابراین سپاسگزارم از استقبال دوستان و همچنان چند تا شاید 5-6 تا آنچه که به عنوان باکس هست یا وی آی پی بالکونی هست در اون غرفه های 4 نفره به مبلغ $800 که اگر دوستانی مایل هستن در اونجا قرار بگیرن که کاملا به صحنه یا به سن مسلطه و ضمناً جنبه پرایوسی و خصوصی خودشون رو خواهند داشت، از در دیگری است و در هم پشت اتاقی که اونها بسته میشه، میتونن به دفتر رادیو 310-441-5111 تلفن کنید و تماس بگیرید. به هر حال به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 9 صبح روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
من هایده هستم از اورنج کانتی. اخیراً یه تصادف شدید رانندگی داشتم که باعث شد گردنم عمل جراحی کنم. چون پرونده بزرگی بود به پیام شاهینی مراجعه کردم. آقای شاهینی با مهارت به پرونده من رسیدگی کردن و حق من رو بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم از بیمه گرفتن.
پیام شاهینی، نامی آشنا و با اعتبار، با تجربه رسیدگی به هزاران پرونده تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. تصادف امریست اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در وودلند هیلز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه.
818-777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777-7777
می‌خواهید گردش مالی بیشتری داشته باشید یا در کل سود بیشتری نصیبتان شود، راز درآمد خود را به طور محرمانه با حمید فروتن در میان بگذارید تا به یاری شما بیاید. حمید فروتن با همکاری بانک‌ها و وام‌دهندگان بزرگی مثل Wells Fargo, Bank of America, Union Bank, CIT شما را برای رسیدن به اهداف موفقیت آمیز با استفاده از منابع مالی کارآمد یاری می‌کند. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالی را به نحو احسن برایتان انجام می‌دهد. حمید فروتن با ارائه خدماتی ممیزی مالی، آدیت، حسابداری، مالیاتی و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر با مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99-MY-CPA 855-996-9272.
Magic Till. Magic Till قیمت ها رو می شکند. Magic Till مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Till از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Till قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Till 1-800-267-1350. Util در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. Magic Till US.com.
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در 3 منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا، با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت یار و یاور شماست.
من هماین مقتدر میتوانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر همایون مقتدر 818-996-1990 818-996-1990
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان محترم، به برنامه تقویمی آقای دیوید کنعانی گوش میکنید. آقای کنعانی فاینانشال ادوایزر، کارشناس و مشاور امور مالی با 29 سال سابقه درخشان هستند. آقای کنعانی در ابتدا کار خودشون رو با شرکت پرودنشال در امور مالی شروع کردن و از 15 سال پیش شرکت خودشون رو به عنوان با نام کنعانی ادوایزری گروپ تأسیس کردند. تخصص و تمرکز آقای کنعانی در ارائه برنامه‌ریزی‌های بازنشستگی، استراتژی‌های امن برای محافظت از دارایی‌های اشخاص، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم هست. آقای کنعانی سخنران معتبر سمینارهای سرمایه‌گذاری و همچنین یکی از کوچ‌های مربیان منتخب و برجسته دنیای مشاوره مالی هستند. ایشان حضور مؤثری در رسانه‌های محلی و ملی از جمله وال استریت جورنال دارند و فارغ التحصیل از دانشگاه لوئی ویل کنتاکی هستند. کارنامه درخشان حرفه‌ای، اخلاقی و بشر دوستانه ایشون معرف و مبین حضور فعالشون در جامعه ایرانی و غیر ایرانی هست. آقای دیوید کنعانی کار خودشون رو به عنوان یک مشاور مالی بسیار جدی و حائز اهمیت میدونن و رضایت خاطر و احساس امنیت مشتریان که به واقع عضوی از خانواده ایشون هستن رو هدف اصلی خودشون میدونن. تلفن‌های رایگان تماس با آقای کنعانی و کنعانی ادوایزری گروپ 877-829-9227 877-829-9227. آقای کنعانی عزیز، ضمن عرض سلام و خوش آمدگویی خدمت شما، خیلی ممنون از اینکه دعوت امروز رو پذیرفتین و در این برنامه شرکت کردین.
مرسی. سلام به خدمت شما و شنوندگان عزیز.
میتونم به عنوان سوال اول ازتون بپرسم که برای کسانی که بار اول به شما مراجعه میکنن مراحل کار به چه صورت هست؟
100%. ولی اگه اجازه بدین قبل از اون من تعریف کنم که چه کسایی ما اصلا میتونیم کمک کنیم. به طور کل این اشخاص رو میتونیم به 3 گروه تقسیم بکنیم. یه گروه هستن که ما بهشون میگیم والا جوانتر هستن، مثلا 35 سال به بالا. اینا اشخاصی هستن که زحمت کشیدن، تحصیل کردن و الان ممکنه یه پروفشنال باشن، انترپرنور باشن، در ایالت کالیفرنیا اینکامشون بالا باشه. در منظورم ایالت کالیفرنیا اینه که مثلا 250-300 هزار دلار اینکام بالا داشته باشن. این اشخاص به طوری که الان چون جوان هستن سرمایه گذاری زیادی ندارن ولی اینکامشون خیلی بالاست،
بله،
مالیات زیاد دارن میدن و میخوان ببینن که چی کار من بتونم بکنم که هم برای آینده بتونم پس انداز بکنم و هم مالیاتمو کمتر کنم. گروه دوم کسایی هستن که معمولا ما میگیم 45 سال به بالا، حالا چند سال یه کار کردن، یه 401k داشتن یا شاید کارشون عوض کردن، حالا این 401k رو ول کردن یا حالا یه IRA جای دیگه دارن و حالا میخوام ببینن که خب من یه چیزی جمع کردم، I need a plan، بعد برنامه ریزی کنم که ببینم آینده من چجوری خواهد بود. گروه آخر اشخاصی هستن که واقعا خیلی خیلی نزدیک، یعنی 5 سال یا کمتر به ریتارمنت دارن، به بازنشستگی یا در بازنشستگی هستن. برای این اشخاص برنامه ریزی خیلی خیلی مهمه، فاینانشال پلانینگ خیلی مهمه، برای اینکه این گروه دیگه کم کم میخوان ریسکشون رو خیلی کم بکنن و این اتفاقی که مثلا در 2008 چند سال پیش افتاد، ریسشنی که شد، معمولا اشخاص 30-40% سرمایهشون رو از دست دادن و دیگه نمیخوان این اتفاق بیفته. برای همین برنامه گذاری که ما میکنیم خیلی باید مطمئن باشه، سیف باشه که این اشخاص ضرری نبینن و مهمتر از اون اینه که حالا من این همه پولامو جمع کردم، آیا تا آخر عمرم خواهد بود یا نه، چه کارهایی میتونم بکنم، چه ابزاری میتونم استفاده بکنم که این پول من، بازنشستگی من برای خودم و همسرم یا خانوادم تا آخر عمر ما باشه.
بله بسیار خوب. دوستان عزیز، به برنامه تقدیمی آقای دیوید کنعانی فاینانشال ادوایزر گوش میکنید. ایشون مؤسسه کنعانی ادوایزری گروپ هستند با شماره تلفن 877-829-9227. میتونید سوالات مالی خودتون رو از ایشون بپرسین یا اینکه به وبسایت ایشون kananiadvisorygroup.com مراجعه بکنید. آقای کنعانی، بر به عنوان سوال دوم میتونم بپرسم کسانی که میخوان به شما مراجعه بکنن باید چی با خودشون بیارن؟ چه مدارکی نیاز هستش که به شما ارائه بدن؟
بله، ببینی، اولا جلسه اولی که میان پیش من مثل هر ادوایزر دیگری ما سعی میکنیم که در حالت پرفکت کام و راحتی اون شخص رو بذاریم. یه شوخی که ما میکنیم در سرکل ما، تو آفیس ما، اینه که کسی که ما رو میاد ببینه برای اولین بار مسکی دارن میرن یه پزشک رو میبینن.
بله.
و اگه یادتون باشه اکسپیرینس خوبی نیست وقتی که شما دفعه اول دارین بینی یه پزشک رو ببینی. اولین کاری که میکنن میذارنتون دیو اتاق سردی،
بعد
میگن تمام لباستون رو در بیارید. ما شوخی میکنیم میگیم شما دارین میخواین بشین فاینانشلی نیکد.
بله.
و این کار آسونی نیست. ما سعی میکنیم که اول به طوری که ما میتونیم در حالت راحتی و آسایش اون شخص رو بذاریم و اون خانواده رو بذاریم. حتی سعی میکنیم که بیسکویت های چاکلت چیپ گرم و خوب هم اونجا درست کنیم، بوش اونجا را بیاریم که فکر کنن در منزلشون تصویر دارن. مثل هر ادوایزر دیگه جلسه اول یه پرسشنامه ما داریم که دو صفحه است و وظیفه من اینه که تا اونجایی که میتونم سوال بکنم و گوش بکنم و راستش بخواید بیشتر گوش بکنم که ببینم اون احتیاجی که اون مسئلهی که اون شخص داره که اومدن من رو ببینن چی هست.
بله.
و این جلسه به هر صورتی که اومده باشم من رو ببینن تو اون سه گروهی که تعریف کردم معمولا 45 دقیقه تا یک ساعت وقت میگیره که من بتونم بفهمم که آیا من میتونم به این شخص کمک بکنم یا نه.
پس شما میفرمایید که نیاز به جلسات بعدی هم هست؟
کاملا 100%. جلسه اول همونطور که گفتم فقط پرسشنامه میشه.
بله.
اگر دوستان میخوان ورقه با خودشون بیارن، استیتمنتی بیارن، مثلا یه استیتمنت گرفتن پولشون خیلی کم شده یا فیش خیلی زیاد بوده نمیتونن بفهمن چرا، البته اونا را اگه بیارن خب خیلی بهتره، ما همون جلسه میتونیم بهشون بگیم که این چیه، چجوری کار میکنه، تا یه حالت سطحی.
بله. پس یعنی در پایان ملاقات اول چه اتفاقی براشون میفته؟ یه آیدیایی میگیرن راجع به مسائل مالی؟
بله بله. ببینین وقتی که ما این پرسشنامه رو کردیم 10 دقیقه آخر، من همیشه یه وایت بورد دارم توی آفیسم.
بله.
و یه چیزی که به دوستان همیشه تعریف میکنم اینه که ما همیشه دوست داریم همه چیو به عنوان خیلی ساده سیمپل تعریف بکنیم.
بله.
درست ما در الان زمان کامپیوتر هستیم و همه چی تکنیکال خواهد بود و اینا، ولی این فاینانشال پلنینگ و چیزهای امور مالی خیلی خیلی زود میتونه مبهم باشه.
بله.
وظیفه من اینه که به طور خیلی خیلی ساده، و حتی من بعضی موقع از مهندسینی که میان منو ببینن باید اول معذرت خواهی کنم، بگم ببینید باید صبر داشته باشین چون ما خیلی ساده همه چی تعریف میکنیم.
درست.
برای اینکه من هیچیو اسوم نمیکنم، چه شما 35 سالتون باشه چه 85 سالتون باشه، سعی میکنیم به طور خیلی ساده تمام موضوع براتون تعریف کنیم. و در آخر جلسه من میرم روی وایت بورد و میگم که ببینید، البته ما استیتمنت نداشتیم، معمولا هیچ انالایزی نکردیم، هیچ الان هیچ پلانینگ برای شما نکردیم.
بله.
برای همین میخوام بهتون الان نشون بدم به قول امریکایی ها my 30,000 feet view، یعنی من از اون بالا چی دارم میبینم.
بله.
و روی این تخته مینویسم به طرف دست چپ your current situation، موقعیتی که الان شما براتون هست. معمولا 99% هیچکی پلان نداره، هیچ پلانی ندارن، همونطوری که ما همیشه میگیم اکانت های مختلف دارن ولی هیچ کسی براشون پلان درست نکرد. مورد دوم، مثلا اون شخص میگه که ببینید من ریسک دوست ندارم یا میخوام ریسکم خیلی مادرت باشه.
بله.
ولی چقدر در حقیقت شما ریسک دارین تو این پورتفولیوتون؟ آیا واقعا میدونین؟ این یه سوال میذاریم جلوش.
مطلب
سوم، خرج و فی که دارین میدین چقدره؟ دوباره معمولا هیچکی نمیدونه، اگرم یه چیزی حد بزنن همیشه به خیلی خیلی 50% بیشتره یا کمتره. درست مطلب سوم می نویسیم فیز و یه سوال دوباره می زاریم. چقدر دارین شما فی میدین توی این اکانتاتون. مطلب چهارم بهش میگیم اوورلپ. این اوورلپ ما خیلی در اینوستمنت هایی که به قول معروف میوچوال فاند هست که سهام های خیلی زیاد هست از کمپانی هایی که درست کردن، مثل ونگارد، فیدلیتی، تیرو پرایس، اینا مثالشون هست. اوورلپ اینه که شما زیادی تمرکز کردین روی یک نوع گروه از سهام کمپانی. مثلا اگه این میوچوال فاندر رو شما نگاه بکنین، وقتی که به قول معروف پوست این میوچوال فاندر رو بکنین، توی مغزش همون کمپانی های آی بی ام و جی و مایکروسافت و این چیزا هست. اشکال کار چیه؟ اشکال کار اینه که وقتی که ما یه روی رولر کوستر هستیم، وقتی که مارکت بالاست همه رفتیم بالا، وقتی که مارکت بره پایین همه دوباره میریم پایین، و این اوورلپ این باعث میشه که شما رو این رولر کوستر بمونید. ما میخوایم شما رو آزاد کنیم از این رولر کوستر که اگر مارکت میره بالا تا حدی بتونیم سود مارکت رو بگیریم، ولی اگر مارکت رفت پایین بتونیم سودمون رو نگه داریم از دست ندیم. آخرین چیزی که من اونجا، آخرین مطلبی که روی وایت بورد مینویسم، موقعیتی که الان میبینم، میگم ببینید شما الان یا خودتون دارین زحمت میکشین و منیج میکنین پولتون رو که بهش میگیم دو ایت یورسلفرز، یا دارین با یه شخصی کار میکنین که ریلیشنشیپش هست فقط سوربل. من در جلسات قبلا اینو صحبت کردم برای شنوندگانی که برای دفعه اول دارن به من گوش میکنن. سوربل یعنی این که مینیمم استانداردی که در اینداستری ما هست، یعنی این که من یه پرسجو میکنم از شما، چند سالتونه، چقدر سرمایه گذاری کردین، چقدر میخواین ریسک داشته باشین، کی به این پول احتیاج دارین. بله خانم شاهانیان، این رکامندیشن ما هست، این مینیمم استاندارد اینداستری ما هست که بهش میگن سوربل. حالا اگه من اشتباه نکرده باشم، ببخشید، به کار غلط نکرده باشم، آن اتیکال نبودم، it's good enough. و این معمولا ابزرویشن ماست. بعد میام طرف دست راست تخته وایت بورد می نویسم که how is it that we can help. اول از همه میگیم we're gonna have a plan، یعنی ما هیچ نوع نصیحتی به شما نمیتونیم بکنیم تا اینکه یه پلان داشته باشیم. این پلان دیترمن میکنه، حالا میتونه اینکام پلان باشه، ریتارمنت پلان باشه، هر چی که احتیاج اون شخص باشه و اون خانواده باشه. ما هیچ نوع ادوایسی به شما نمیدیم تا اینکه یه پلان داشته باشیم. دوم اینه که میایم سرمایه گذاری هایی که کردین، چه استاک باشه، میوچوال فاند باشه، هر چی که زحمت کشیدین و جمع کردین، ما اینو میایم استرس تستش میکنیم. یعنی چی؟ یعنی میایم در موقعیتی میذاریم که اگه یه 2008 دیگه اتفاق بیفته، یه ریسشن دیگه بشه، چه ضرری به این اکانت شما میخوره، چند درصد قرار پایین بره. به قول معروف این استرس تستینگ ایتس ا کاست اند ریسک انالیسیس، هم ریسکشو نگاه میکنیم، هم کاست و فی که داریم دو این اکانت میدین نگاه میکنیم.
پس اونجور که من متوجه شدم، یه کسانی که به شما مراجعه میکنن، کلاینت های شما، دیگه برای همیشه برای مسائل مالی شما همراهشون خواهید بود، درسته؟
100%.
اینطور نیستش که بیان یکی دو جلسه یه مشاوری بگیرن تموم بشه و شما دیگه بذاریدشون کنار.
100%.
شما همیشه همراهشون. خیلی هم عالی، خیلی.
بله واقعا. همون دیگه، برای همین مهال ما تیم میکنیم که میک شور کنیم که این ریلیشنشیپی که ما داریم به قول معروف ایتس ا گود فیت. و یادم انداختین که برای شنوندگان تعریف کنم، ما معمولا وقتی کسایی که میان منو میبینن یا ورکشاپ هایی که ما میکنیم میان منو میبینن، من همیشه بهشون میگم ببینین سه تا چیز بعد اتفاق بیفته، سه حالت بعد باشه که جور باشه که من بدونم که ما میتونیم به شما کمک کنیم و ما میتونیم با هم کار بکنیم. اول از همه ما میگیم والا باید شما یه ذره پول داشته باشی.
بله.
حالا اینو به شوخی میگیم، ولی جدیش اینه که حداقل واقعا باید 200,000 دلار سرمایه گذاری کرده باشی. چرا؟ برای اینکه ما نمیتونیم برای شما برنامه ریزی کنیم، پلان بکنیم، اگر از اون مقدار کمتر داشته باشی.
درست.
البته من میتونم جواب سوالاتون رو بدم، هر کمکی که از دستم بر بیاد میتونم براتون بکنم به عنوان تلفن و یا حتی جلسه اول، ولی
مشابه
حداقل بعد 200,000 دلار باشه که ما بتونیم به طور خیلی
یه پلن حسابی براشون درست کنیم.
بله. دوم اینه که من همیشه میگم باید همدیگر رو دوست داشته باشین و واقعا اینو قلبا میگم. ببینین من دوست دارم که بعد از این ژانویه، این جنوری قبل 29 ساله که من این کارو میکنم و دوست دارم که هر روز با خوشی و هیجان من بیام سر کار. این باعث میشه که کسایی که من در اون روز میبینم کسایی باشن که واقعا من دوستشون دارم، اون شخصا منو دوست دارم،
همه انرژی میدین و همه انرژی میگیرین،
که بتونیم سالهای سال با هم کار بکنیم. سوم اینه که بعد از پلانینگ که کردیم من چی کار میتونم بکنم که یک اثر مثبتی در آینده شما داشته باشم، چی کار میتونم بکنم که به قول امریکایی have a huge financial impact برای آینده شما. این برای من خیلی مهمه. این نشون میده که بعد از اینکه اون درآمدی که ما درآوردیم، من تونستم یک کارهای خیلی مثبتی برای شما و خانواده شما انجام بدم. اگر این سه تا چیز با هم بخونه، من بهتون قول میدم که به شنوندگان عزیزم قول میدم که ما سالهای سال میتونیم با هم خوب کار بکنیم.
بسیار خوب. شنوندگان عزیز به برنامه تقدیمی آقای دیوید کنعانی گوش میکنید. ایشون فاینانشال ادوایزر هستن و مؤسس کنعانی ادوایزری گروپ. شما میتونید با تلفن رایگان 877-829-9227 با ایشون تماس بگیرین و مشاوره مالیتون رو از ایشون دریافت بکنید. جناب آقای دیوید کنعانی، بسیار ممنون از شرکت شما در برنامه امروز و اطلاعات مفیدی که در اختیار ما گذاشتین. شماره تماس آقای کنعانی رو یک بار دیگه اعلام میکنم، 877-829-9227. وبسایت ایشون هم kananiadvisorygroup.com هستش که میتونید مراجعه بکنید و عضویت ایشون در 08. خیلی متشکرم از حضورتون. مرسی. روز خوبی داشته باشین و خدا نگهدارتون.
خیلی خوشحال شدم. مرسی.